بله، عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم. خیلی ممنون هستم از دعوتتون به این جلسه و عرضم به خدمت شما، سعی میکنم که عنوان همسازی ملی جمهوری خواهان برای ایران فردا، معضلات و راهکارها. امروز جمعه 23 دی ماه 1401 است، برابر با 13 ژانویه 2023. الان حدود ساعت 22:30 هستش به وقت ایران. فردا 120 روز جنبش خودجوشی هستش که به خوشحالی دنبال میکنیم همگی و با اشتیاق. برای بحث در مورد عنوان این جلسه، خب البته عنوان پرباری هست، سینه، گرچه سینه مالا مال درد است، ولی فقط 15-20 دقیقه وقت دارم. سعی میکنم کمتر صحبت کنم که بیشتر به پرسش و پاسخ ها بپردازیم و در واقعی دریغا مرهمی در این فرصت کم. در مورد معضلات و راهکارها اگه بخوام با یک مثالی شروع بکنم، یکی از معضلات بزرگ عالم رو میتونم ذکر بکنم و اون آلودگی و تخریب محیط و زیست هستش. راهکارهایی که اکولوژیست ها مکررن با تکرار هی گوش زد میکنن، میگن جهانی فکر کن و منطقه ای عمل کن. حرف بسیار خوبی است، شعار بسیار پرشعوری هستش و عرض شود که ولیکن من میگم که شاید بشه اونها یه خورده بهترش هم کرد. شاید بشه که در انتها بهش بگیم که فردی هم عمل کن، یه کاری بکن، عمل کن. در جهان، در منطقه، این که من بالاخره بفهمم که باید عمل بکنم و عمل رو اول باید به صورت فردی از خودم شروع بکنم و شروع کنم به عمل کردن، خودم شروع بکنم به عمل کردن به سهم خودم، به نوبه خودم و با این تأکید. از دید من اولین و بزرگترین معضل، داریم راجع به معضلات و راهکارها صحبت میکنیم، اولین و بزرگترین معضل عمل نکردنه، بیعملیه، انفعاله. و مهمترین راهکار مشارکت در جنبش خودجوش ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر و تلاش برای هرچه فراگیرتر کردن اون هستش، توسط تک تک افراد جامعه، هر یک به سهم خود و به نوبه خود. با این مقدمه میرم دوباره سراغ عنوان جلسه که همسازی هست. همسازی اگر که از من سازی شروع نشه، به دیگر سازی ناچیز میشه و دیر یا زود یک ولی مطلقه دیگه از چنین پنداری میاد بیرون و خدا اون روز نیاره و بر خودمون روا نداریم که یک روزی بعضی از ماها خودمون بشیم یه ولی مطلقه دیگه. خب این دعوت مخاطبش کیه؟ چه کسانی رو من دارم به همسازی دعوت میکنم؟ همطور که عرض کردم در این فرصت کم فقط میتونم به رؤوس مطالب بپردازم و عناوین و ایشالله اونا رو میتونیم گستره تر بکنیم در بحثی که خواهیم داشت در سوال و جواب ها. خب مخاطب من مردم هستن، جامعه مدنی هستش. در جامعه سیاسی توازن قوا بیشتره تا در جامعه مدنی. حالا یک استعاری هم داشته باشیم از واژگان مصدق، موازنه منفی در جامعه مدنی بیشتر ملموسه تا در جامعه های سیاسی، در نتیجه انرژی کمتری هدر میره. در بیش از یک قرن گذشته، به خصوص در همین چند دهه گذشته اگه بخوایم نگاه بکنیم، اون دسته از اعضای جامعه سیاسی، چه به صورت فردی چه به صورت جمعی و تشکیلات و احزاب، اونایی که پندارشون قدرت مکان بوده، به سمت قدرت مکان تر بودن سمت و سو گرفته و به قدرت ها تمایل داشته، قدرت های داخلی، قدرت های خارجی، قدرت های دولتی، قدرت های غیر دولتی، قدرت های غربی و شرقی، این جور طرز فکرهایی در جامعه مدنی دافعه براشون پیش اومده و به همون نسبت زودتر توسط جامعه مدنی ترد و منزوی شدن. ولی اون دسته از جامعه سیاسی که پندارش به حقوق مکانی نزدیکتر بوده و از ارزم به خدمت شما قدرت مکانی دورتر بوده، موازنش در واقع عدمی تر بوده، اینا در جامعه مدنی جذابیت بیشتری داشتن. این جاذبه باعث شده که پرهواخواه تر بشن کم کم و در امر پیشبرد مردم سالاری کارآمدتر، کاراتر و پرتولیدتر بشن. در این دسته اگرم یه موقعی بوده که یکی دو نفر یه تشکیلات توی حزبی، دسته، گروهی، دوستانی با همدیگه یه دلخوریای پیششون بینشون پیش اومده، مثل یه دوتا برادر خواهرم پیش میاد، اینا با توجه به اون پندار حقوق مکانی که داشتن بعد از مدتی دوباره همدیگه رو پیدا کردن و شروع کردن با دوستی، همکاری و همسازی و همسویی کردن. خب حالا هدف ما چیست؟ طبق عنوان این جلسه هدف مردم سالاری، حقوق مداری، تبعیض زدایی، خشونت زدایی. عرضم به خدمت شما بر چه اساس؟ بر اساس مشارکت، مشاورت، با برخواستن همگانی، با همگانی دانستن رهبری و حق اعمال حاکمیت، یگانگی جستن در مجموعه جامعه به عنوان یک سامانه، یک سیستم و با تأکید بر عدالت. و حالا ایشالله یه روزی هم مستقیم، حالا اگر که از عرفا هم باید بخواییم یک استعاره داشته باشیم، وحدت وجود و موجود، وجودی که منم، من فرد هستم و موجود که جامعه است، جمعیت هست. خب حالا در این هدفی که عرض کردم دو تا سلب بود ولی 10 تا ایجاب بود. دو تا سلبش بود تبعیض زدایی، نفی تبعیض، خشونت زدایی، نفی خشونت، ولی ایجاباتش مردم سالاری، حقوق مداری، مشارکت، مشاورت، عدالت، برخواستن همگانی، با همگانی دانستن رهبری، نه اینکه از بالا به پایین یه نفر رهبر بشه، یگانگی جستن، اینا همه ایجابه در مجموعه جامعه، یگانگی جستن با تأکید بر عدالت، و یه روزی هم مردم سالاری مستقیم. یه خدا بیامرزی هم به عرضم به خدمت شما روسو بگیم که 3 قرن پیش گفتش که به محض اینه که در مردم سالاری های غیر مستقیم شما رأی تو میری میندازی تو صندوق، همون لحظه اون کسی که از صندوق میاد بیرون، اون حق اعمال حاکمیت شما میره به دست اون و اون میشه ارباب و شما میشید زیر به اصطلاح فرمان ایشون. و چقدر الان به اصطلاح شواهد اون فکر خوب رو میبینیم در چقدر بطول 3 قرن پیش. خب حالا بخوایم اگر که در همین ابتدای کار اون دوتا سلب و راجبش حرف بزنیم و بذاریمش کنار، از سر رو ورش داریم، بعد برسیم به ایجابات، رؤوس مطالب، بایستی که به نظر من در یک جامعه مثل ایران به لایسیته پرداخت، لایسیته رو مورد بحث قرار بدیم. بسیار بسیار ضروری هستش که در همه عناوین سلبی و ایجابی افق دیدمون رو باز بکنیم، به خصوص در مورد لایسیته، گستردش بکنیم، نه اینکه ببندیمش بر اساس تضاد تنگنا ایجاد بکنیم، بلکه بر اساس یگانگی و دوستی فراخنا ایجاد بکنیم. در مورد لایسیته میهن ما که تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها باورمند هستند، نمیشه با عقیده اونها جنگید، با هیچ عقیده هیچ جا نمیشه و نشده جنگید. برای ما یه فرصت طلایی و بزرگ پیش اومده با عملکرد این آقایونی که الان سر کار هستن، که در اسلام هم یک رنسانس و نزایشی رو شکوفاتر بکنیم. این کار رو باید به شکلی انجام بدیم که دافعه و خصومت نداشته باشه. این مهم و فقط به نظر من باورمندانی که به اسلام به عنوان بیان استقلال و آزادی میاندیشن و باور دارن میتونن به شکلی انجام بدن که جامعه دچار بحران هویت نشه. نمیتونیم بگیم که دیندار نیست در جامعه، ولی یه جوری باستی که با باور به لایسیته بر اساس یگانگی، نه بر اساس خصومت و تضاد، اون رو در جامعه مطرح کرد. همینجا پیشنهاد میکنم یک جلسه مجزا راجع به لایسیته داشته باشیم و اعلام داوطلبی میکنم که در این مورد عرایزم و نظرم رو بگم. خب حالا هدف رو گفتیم، وسیله چی؟ وسیله حقوق مداری، مردم سالاری، خشونت زدایی، مشاوره، مشارکت، یگانگی جستن، نه دو قطبی و تضاد و تخاصم. مردم سالاری و حقوق مداری یک فرهنگه، یک فرهنگه که هم در هدف و هم در وسیله این رو باید راجبش فکر کرد. خب حالا چه کسی بایستی که برای رسیدن به این هدف این روش ها رو به کار ببره؟ انسان، من، شما، ما. خب انسان چگونه موجودی هست؟ انسان یه موجودی هستش که اولا نسبیه، ثانیاً فعاله. این اولا و دوما معنیش تقدم و تأخر هم نیست، یه ویژگیه که در روی یک سکه هستن واقعا. خب حالا برگردیم به احقاق حق طبیعت در مورد این ویژگی انسان که فعال و نسبی هستش و بریم سراغ اکولوژیستا. اگر که شمای نوعی نه فردی، شما همین شخص شما که الان عرایز منو میشنوید، امروز اون بطری پلاستیکی نوشیدنیتون رو به جایی که بندازید تو خیابون یا تو سطح خاک معمولی، بندازید توی محل بازیافت ریسایکل، شمای فردی نه نوعی، شمای فردی آلودگی محیط زیست رو مدیریت کردید. خیلی حرف بزرگی ها. آخه چطور یه نفر آلودگی محیط زیست در دنیا نسبی و فعال بود، ولی نسبی هم هست، به سهم خودش، به نوبه خودش. این زیاده گوییه به هیچ وجه. به قول معروف هندوانه زیر بغل شما گذاشتنه که مدیریت کردید بحران محیط زیست دنیاگیر رو، ابدا. گفتم شما، نگفتم دیگر یا دیگران، نگفتم سازمان ملل، حتی نگفتم ما، گفتم شما یه نفر، ولی با این تأکید به سهم خود، به نوبه خود. حالا بعد از این مثال بریم سراغ هدف و وسیله‌ای که راجبش صحبت کردم و با 2 سلب و 10 ایجاب راجبش صحبت کردم. اونم همینجور، اگر که دنبال شناخت معضلات هستیم طبق عنوان این جلسه و راهکارها رو میخوایم ارائه بدیم، باید ببینیم که از خودم شروع کنم، به سهم خودم، به نوبه خودم. در مورد رسیدن به هدف هم با 2 سلب و 10 ایجاد هم بایستی که توضیحش هم داریم در بالا، این شما هستید، شمای فردی هستید، من هستم که به اون هدف و اون وسیله ها باید برسیم بهش. شما هستید که وسیله ها و روش ها رو خانا مساعد و مناسب به اون هدف ها بایستی که اخذ بکنید. من هستم، شما هستید، تک تک ما هستیم، باز دوباره به سهم خودمون، به نوبه خودمون. این چنین بنمایه تفکر و تعقلی هستش که در ذهن خودم از این 3 واژه‌ای که در این عنوان اومد، همسازی، ملی، جمهوری و جمهوری خواهی، یه تصویری رو میتونم مصور بکنم که رؤوسش رو در ظرف این 15-20 دقیقه‌ای که دارم خدمتتون عرض خواهم کرد. خب میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم وضعیتمون خوب و خوبتر بشه. پس برای خوب و خوبتر شدن وضعیت، اول باید خودم، من نه من نوعی، من شخصی، از خودم شروع بکنم، خوب بشم و پیوسته تلاش بکنم که خوبتر بشم. خب حالا این واژه خوب یعنی چی؟ در رابطه با این موضوع بحث ما اگه بخوایم خیلی شفاف بگیم، اون چه که خوبه، اونه که من خوب میدونم، دوباره در مورد این عنوان مسئله که داریم صحبت میکنیم راجبش، مردم سالاری هست، نه قدرت سالاری، حقوق مداری هست، نه زور مداری، تبعیض زدایی هست، خشونت زدایی هست، نه خشونت گستری. انسان به مثابه یک موجود 2 ویژگی داره، به تکرار، اول نسبی، دوم فعال. اول باید همیشه به خود به یاد خودش بیاره، به یاد خودم بیارم که موجودی نسبی، یعنی همیشه میتونه مردم سالارتر و حقوق مدارتر و تبعیض زداتر و خشونت زداتر بشه و در نتیجه به عنوان یک موجود نسبی باید پیوسته فعالیت بکنه، تلاش بکنه، نمیتونه آروم بشینه. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. دوم اون نسبی بودن، فعال بودن، باید فعال باشه. فعال در چی؟ در خشونت گستری؟ نخیر، در خشونت زدایی، در مردم سالاری، در حقوق مداری، در تبعیض زدایی. خشونت زدایی، خشونت گستری خب خیلی بده، خشونت پرهیزی خوبه، ولی خشونت زدایی بهتره. چرا؟ برای اینه که اسلحه رو در دست سرکوبگر بی اثر میکنه. خب حالا اگر که خود را انسانی از گوهر انسانیت میدونم، مرتب باید بدوم. میگن مسابقه 2 نیست، خب این که درست، ولی میگن مسابقه ماراتونه، ولی اینم ندرست، این غلط. مسابقه ماراتون هم نیست، ماراتون رو بعد از 26.2 مایل میرسی به انتهاش، ولی این هدف و این وسیله رسیدن به اون هدف با این وسایلی که عرض کردم هیچ وقت پایان نداره. زندگی، زنده بودن، حی، زنده بودن، حاضر بودن، زندگی یک کلاس درس، یک دانشگاهه که در اون اصلا خبری از فارغ التحصیلی نیست. و چه زندگی لذت بخشیه. دانشجویی در این دانشگاه، اول برای خودسازی و بعد برای همسازی، چقدر لذت بخشه. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، تازه در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست. بلاست منفعل و کارپذیر بودن، یک بلاست. انفعال و بیغمی در تدبیر امور، در سیاست، بلاست. یک پاندمی، این بلا، این بیماری از پاندمی کووید هم بدتر. داریم راجع به معضلات و راهکارها، بیایم به شکل بلا و بیماری راجبش بگیم. چی اون بیماری؟ بیماری انفعال، بیماری بیغمی. تو که از مهنت دیگران بیغمی، واقعا آخه بابا نشاید که نامت دهن آدمی. خب این بیماری اسمش اینه. چی اون بیماری؟ خودش واقعا چیه؟ نداشتن اعتماد به نفس، اعتماد به نفس فردی نداشتن و اعتماد به نفس جمعی نداشتن، اعتماد به نفس ملی نداشتن. باور نکنی به خودت، باید حتما خارجی بیاد ما رو درست بکنه، باید حتما قدرت بیاد وضعیت ما رو درست بکنه. پاتوفیزیولوژی این بیماری چیه؟ اصیل دانستن سلطه و زور. علائم بالینیش چیه؟ میبینیم توازوهای پاتولوژیک از یک سو و کیش شخصیت بیمارگون در از سوی دیگه در آن واحد. یعنی مثل اینه که یک مریضیه که هبت هبت داره و هم لرز داره، ولی منفعل و بیکار نشسته که یکی بیاد یه قرص تبر آنتیبیوتیک چیزی بذاره تو دهنش. منفعل، بیکار. قدرت‌ها بیان درستش بکنن. قدرت‌ها، حالا قدرت‌ها میتونه دینی و ماورای طبیعی باشه یا میتونه دنیوی باشه. قدرت‌های دینی و ماورای طبیعی میگه ایشالله خدا اینا رو ورشون داره از رو زمین. انشالله خدا خودش باید درست بکنه. نظر میکنم آخوندا برن. در چاه جمکران عریضه میندازم. به ذریح امام رضا و امام حسین دخیل میبندم که آخوندا برن. کم شنیدیم اینا رو؟ نه، کم نشنیدیم متاسفانه. ولی نمیگه که از اون برکت، ولی از منم آخه یه خود حرکت، یه خود فقط. ایشالله، ولی خب من چه کار میتونم بکنم؟ اون که بیکار نیستش که، من چه کار میتونم بکنم؟ قدرت‌های دینی و ماورای طبیعه رو به این شکل گفتم، از این بیشتر نمیشه. یارو در دامنه کوه نشسته، یه سنگ داره از اون بالا میاد پایین، بلند نمیشه از جاش. میگه گر فرو غلطد، گر ز کوه فرو غلطد آسیا سنگی، نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. اگه برخیزی، خواست خدا اگه باشه میاد میخوره تو مغز، داغون میشه، اگه نه که خودش رد میشه. آخه بابا دو قدم حالا برو تو اون ورتر. انشالله نمیخوره به سرم که نمیشه که. الان دیدیم 40 ساله خورده تو سرمون این سنگ آسیا. خب حالا در مورد قدرت‌های دینی و ماورای طبیعه، در مورد قدرت‌های زمینی، قدرت‌های زمینی و غیر دینی، قدرت‌های خارجی رو به جای ذریعه امام حسین میاد به ذریعه کاخ سفید و الیزه دخیل می‌بنده، که برای ایران یه بدیل مناسب خودش رو درست کنه، یا با چراغ سبز ارباب یک ارتجاعی رو در عمل نشون بده و حزب ایران نوین و حزب سازمان مشروطه و این حرفا رو بخواد یک همچین لقمه‌ای بگیره بذاره توی دومن ما. سازمان مشروطه حالا درست کردن، قشون امریکا بیاد ما رو نجات بده، باید بریم از اسرائیل پول بگیریم و اسلحه بگیریم، یا اینکه بریم از سعودی رسانه بگیریم. قدرت‌های خارجی، خودمون که نمیتونیم که این ذهنیت قدرت مدار. یا قدرت‌های داخلی، اصلاح طلبی. اصلاح طلبی یعنی زیر بیرق خامنه‌ای و رفسنجانی و موسوی و کروبی و خاتمی سینه بزنی که از شر خامنه‌ای و خمینی خلاص بشی. یا در بهترین وجه خودش، باز دوباره در خودش نبینه که من باید یه کاری بکنم، شما باید، من فردی باید یه کاری بکنم. میگه که چی؟ میگه مردم باید یه کاری بکنن. ما هنوزم نفهمیدیم این مردم کیه که باید یه کاری بکنه. بابا تو خودت جزء مردمی، من جزء مردمم، منم مردم از من شروع میشه، من باید یه کاری بکنم. درست مثل همون پیامی که اکولوژیستا میدن. خب داریم راجع به این بیماری انفعال صحبت میکنیم. از عوامل مستعد کننده این بیماری چی هست؟ ترس و استراب. آنچه که وجدان احساسی روانی میشه راجع بهش صحبت کرد، اینم باز یه چیز جلسه خوبی میتونه باشه که منحصراً صحبت بکنیم راجع به وجدان احساسی روانی. و من داوطلب میشم که در این باره جلسه خاصی رو بحث بذاریم. خب حالا بیماری رو گفتیم، درمان. درمانش اگر که از حافظ بپرسی میگه عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. ولی من اینجا با آقای حافظ یک کمی اختلاف نظر دارم. از من اگه بپرسید میگم آدمی دیگر بباید ساخت و از نو عالمی. اگر بخوایم عالم نوعی بسازیم، آدم نوعی باید بسازیم و اون ساخته شدن از من شروع میشه. در نتیجه درمان اول منسازیه، بعد همسازیه، همسازی ملی جمهوری خواهان با تأکید به همسازی و با یادآوری این که همسازی هیچ وقت و به هیچ وجه نمیتونه از منسازی شروع نشه. تا تغییر نکنیم نمیتونیم تغییر بدیم. تا تغییر نکنم نمیتونم تغییر بدم. از توجهتون خیلی ممنون. درست سر 20 دقیقه تموم شد آقای خلف. 19 دقیقه و 45 ثانیه. صدای شما نمیاد.
ممنون آقای، خیلی ممنون آقای استاره که صحبتانی برگرفتن. آقای قاسمی در مده حسای میمون خواهان موضع حزب سوسیال دموکرات و لایکان در 5 دقیقه بفرمایید. آقای قاسم.
بله خیلی متشکرم. البته دوستان خواهند دید که این وقتی که ایشون به من دادن خارج از نوبته و این هیچ به عنوان تبعیض نیست، بلکه به این عنوانه که ما بتونیم مطلبی رو که در ارتباط با اون داریم صحبت میکنیم از دیدگاه این حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران در 5 دقیقه بیان بکنیم. ما وقتی منیفست و منشور و اهداف خودمون رو نوشتیم و اساسنامه‌مون رو نوشتیم، یک نقشه راهی رو در نظر گرفتیم که نقشه راه دارای 3 بخش بود. یه بخش جمع کردن یا به وجود آوردن رسمی حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران. رسمی میگم از این نقطه نظر که به ثبت اون جایی که هست در یکی از کشورها رسیده باشه، چون انقدر از این جریانات همینطور پیدا میشه، بسته میشه. ما این کار رو انجام دادیم، حزب رو تشکیل دادیم، تعدادی اعضا داریم، بنابراین گام اول رو برداشتیم. گام دوم همسازی ملی جمهوری خواهان دموکرات و لایک. در برداشتن این گام دوم زیاد موفق نبودیم. یه کارایی کردیم با 6 تا جریان جمهوری خواه دیگر، کارهای همبستگی یا با هم همکاری میکنیم، ولی کار مشکلیه. اینجا من قبول میکنم که کار مشکلی. برای این بخش ما 3 مرحله رو یا 3 مسئله مهم رو در نظر گرفتیم. 3 مسئله مهم، یکی هویت، یعنی ما همسازی رو با کسی میکنیم. همسازی تفاوت داره با اتحاد، با ائتلاف، با همه با هم بودن. همسازی به این مفهومه که ما با هم یک، اولا صحبت آقای دکتر صدارت خیلی جالب بود، خودسازی. بله درست، خیلی مسئله مهمیه و ما باش برخورد کردیم. خودمونم باید بسازیم، چون اگر افراد درست ساخته نشن، ما خودمون درست ساخته نشیم، به اون همسازی نمیرسیم. برای یکی مسئله هویته، که هویت فرد و یا احتمالاً هویت نهاد، یعنی اون نهادی که میخوایم باهاش همکاری بکنیم یا همسازی بکنیم باید هویت داشته باشه، یعنی خودشو بدونیم که از افرادی هستن که شناخته شدن، یک هویتی دارن، فعالیتی میکنن و در محافل سیاسی و اجتماعی شناخته شدن. دومین مسئله شفافیت، این افراد یا اون نهادها باید شفاف باشن در اهدافشون و با شفافیت بیان کرده باشن و روش ایستادگی بکنن. سومین مسئله علاقه به همگرایی، یعنی باید یه چنین علاقه وجود داشته باشه که همسازی به وجود میاد. من اینو به عنوان حشه میذارم، هویت، شفافیت، نه پشه ها، ولی پشه میتونه یادتون بمونه که حشه چی. من این وارد به عنوان حشه میذارم، یعنی هویت، شفافیت و همگرایی. این سه اصل بسیار مهمه که ما در همسازی هامون در نظر میگیریم، سعی میکنیم در نظر بگیریم و که بتونیم به اون مرحله دوم به اون شکلی که باید و شاید برسیم. عرض میکنم در اون مرحله دوم ما دوچار مشکلات هستیم و کار راحتی هم نیست. بنابراین چیزی که مهمترین مسئلهی که جلوی ما رو گرفته سه چیزه: اخلاق. یعنی اگر بین در انسان ها اخلاق سیاسی در جامعه باشه و با درستی و انسانیت و حقوق مداری عمل بکنن، مورال نمیگم ها، اخلاق میگم، اتیک میگم، این اتیک رو ما در جامعه همون کم داریم، خیلی هم کم داریم، باید به این توجه بکنیم. امیدوارم از 5 دقیقه بیشتر نشده باشه، ولی مثل این که 1 دقیقه بیشتر شد.
خیلی ممنون آقای قاسمی. آقای پویان اسرانی وقت گرفتن، آقای رایی و آقای رحمانیان. آقای اسرانی بفرمایید برای مدت 5 دقیقه.
من دارم بنویسید.
حتما آقای عسکری و آقای عسکری. آقای اسرانی بفرمایید.
ممنون جناب آقای صدارت، خیلی ممنون از صحبت شما. من اگه صحبت شما رو درست فهمیدم، شما تأکید زیادی روی بحث این داشتید که کلن کلمه ما، حالا اینو من جور دیگر شما میگم، تأکید روی نقش فرد در کارها دارید و این چیزی که من با شما به طور کامل موافق هستم. به هر حال وقتی ما صحبت میکنیم منظور من و شما هست، به هر حال من قسمت اول قضیه ما هست. شما راجع به انسان بحث نسبی و فعال بودنش رو صحبت کردید. من با بعضی از تعریفایی که شما دادید زیاد موافق نیستم، ولی اون سوالی که برای شما دارم اینه که به هر حال از لحاظ ایجابی اگر بخوایم صحبت بکنیم و یه سری از موضوعات رو برای به هر حال اشخاص و فعالین سیاسی و افراد جامعه مدنی بخوایم ما یک چیزی رو بپذیریم که وارد این به هر حال فعالیتمون بشیم و اون چیزی رو که شما به درستی گفتید که اون چیزی رو که ما میخوایم از خود ما باید بیرون بیاد، نه به خارج ربط داره و نه به قدرت داخل، من خلاصش میکنم به این که به هر حال ما ایرانی ها باید یک موقعی در تاریخمون این بحث قرارداد اجتماعی رو به ایجاب برسونیم. ما نیاز داریم، حالا همونجور که آقای قاسمی هم صحبت کردن، یک سری به هر حال اصولی وجود داره که اگر ما میخوایم در کنار هم بدون وجود قدرت یا بدون وجود یک شخصیتی باشه که یه شخصیت، گروه، هر کسی که فقط اون صحبت بکنه، ما به عنوان شهروند باید بتونیم قرارداد اجتماعی رو بین خودمون حل بکنیم. این قرارداد اجتماعی 250 سال پیش که در فرانسه یا آمریکا نوشته شد، به هر حال یک قرارداد اجتماعی بود که پذیرفته شده بود. منتها بین یک گروه خاصی از انسان‌های فرانسه و آمریکا. به هر حال همه در آمریکا به حق رأی نداشتند و در فرانسه هم همینطور. ولی اونها تونستند به هر حال بر اساس این قانون قرارداد اجتماعی که بم نانوشته بود ولی اصولش رو قبول داشتن که نفی شاه و باقی آزادی ها بود، تونستن قانون اساسی جمهوریتشون رو بنویسن. منتها 250 سال از اون تاریخ تا الان انسان راه زیادی رو اومده. من سوالی که از شما دارم اینه که نظر شما چگونه است که ما برای اینکه بسیاری از مسائل بزرگ خودمون رو حل بکنیم نیاز داریم یک قرارداد اجتماعی بین خودمون بنویسیم. قرارداد اجتماعی بین شهروندان ایرانی خواهد بود و در اون صحبت‌هایی رو خواهیم کرد که به هر حال همونجوری که شما صحبت کردی، صحبت قدرت، صحبت آزادی، صحبت مشروعیت، صحبت عدالت اجتماعی و همه صحبت‌هاست. به هر حال هر کسی هر گروهی از به نوعی از خودش این رو می‌بینه. ولی من این سوال مشخص از شما داشتم و دوباره تأکید می‌کنم به صحبت‌های درست شما که به هر حال این قرارداد اجتماعی و حرکت ما به عنوان شهروند، یعنی همه ما باید از من شروع بکنیم، هر کسی به عنوان خودش شروع بکنه و بحث فعالیت شهروندیمونو جدی بگیریم. ممنون.
خیلی ممنون اصلانی. آقای رهایی بفرمایید. آقای رهایی.
بله خیلی ممنون. با درود مجدد به همه دوستان گرامی که تشریف دارین. ببینید ما در گفتگوها یک میلی به تعادل داریم. یا حداقل یکی از خواسته های ما ایجاد تعادله. حتما تعادل نش رو شنیدیم. تعادل نش از ریاضی وارد از ببخشید از اقتصاد وارد سیاست شده و کینز به عنوان مثال یکی از اقتصاددان ها نظرش این هستش که تعادل میتوانی سازنده نباشه. به عنوان مثال میتوانیم تعادل تورم داشته باشیم، تعادل بیکاری داشته باشیم، تعادل رشد اقتصادی داشته باشیم، اما همه اینها میتوانه منفی باشه. موقعی که بانک مرکزی به عنوان مثال سیاست تعادل بیکاری رو مقابله مثلا با بیکاری رو در نظر میگیره، میتوانه رکود رو حل نکنه. شما مثلا آقای صدارت صحبت فرمودید در مورد، شما پزشک هستید، در صحبت به شما این حالا من به این مسئله داشتم توجه میکردم، این تعادل. شما به عنوان مثال در امریکا مثلا موج شده بود که درد بیمار نکشه، بنابراین یه سری دوا بهش میدن، بیمار درد نمیکشه، این تعادل درش ایجاد میشه. اما در این حال چه خواهد شد؟ این بیماریش گسترش پیدا خواهد کرد. یا در رابطه با آقای قاسمی این توضیح رو میدم و همینطور آقای اصلانی و دوستان که این رو بحث کنن، یه تعادلی در داخل کشور رو مد نظر دارن که نیروهای فعال در درون ایران بتوانند این دوران گذار رو عملیاتی کنند. به عنوان مثال الان میگم، الان نهضت آزادی اعلامیه داده که جاسوسی شده و قرار ملاقاتشون با جبهه ملی ایران لو رفته و جلوش هم گرفته شده. بنابراین میبینیم که در همواره در دوران گذار این تعادل رو رژیم به میل خود کم و زیاد میکنه تا تعادل منفی ایجاد کنه و بنابراین در خیلی از جنبش ها از جمله به نظر من در همین جنبش خارج کشور هستش که مسئولیت پیدا میکنه تا این دوران گذار رو پیش ببره. به علت این که رژیم دستگاهشون رو گذاشته، امروز خبرشو میخوندیم که چهره ها رو اسکن میکنه، جاسوسی سازمان ها رو انجام میده، نفوذ میکنه و بنابراین عملا خارج کشور لازم میشه که محیط عمل رو داخل ایران بدانه اما خارج از رژیم بدانه و اون خلأ رو پر کنه. پس بنابراین می‌بینیم که مشکل تعادل رو ما می‌توانیم تعادل منفی ایجاد کنیم. به عنوان مثال یکی از سازمان‌هایی که بهش توجه داشته در ایران به این تعادل نش فدایان اکثریت بوده، چون تا این از علم اقتصاد وارد سیاست شده در اقتصاد، حالا یه قسمتش دیگه ریاضیه دیگه، دقیقه است دیگه، میشه محاسبه کرد، میشه داده ها رو پیدا کرد تا این برایندش رو کامپیوتر مثلا در عرض چند دقیقه حساب کنه. اما توجه نداشتن این فداییان که موقعی که همچنان دنبال امتیازگیری هستن صورت مساله رو علی خامنه‌ای تعیین میکنه و اون موقع که میبینه شما دارین تعادل رو میکنین فشار میاره تا شما به کمتر رضایت بشین و بنابراین دینامیک منفی ایجاد میکنه. من چون زیاد صحبت کردم روی این مسئله میدونم که دست برانگیز هست، میام پایین دفعه بچه هم برسیم.
خیلی ممنون آقای رایی. آقای رحمانیان بفرمایید. دوستان 5 دقیقه سوال نظر دادن، 5 دقیقه تا به همه برسیم. آقای رحمانیان بفرمایید.
از ارادت دارم من روی دور خیلی سری میگم که بتونم مفهوم اون چیزی که میخوام بگم را عرض کنم. از دکتر صدارت خیلی خیلی ممنونم، خیلی صحبت‌های ارزنده‌ای را مطرح کردن. فکر میکنم در مجموع اگر چارچوب این قضیه معضلات ما و راهکارهای سیاسی ارائه شده در ارتباط با این حل این معضلات را بخوایم بررسی بکنیم، طبیعتاً مبانی شاید به گونه نظری این نگاه و این گفتمان را طرح کردن. جناب آقای قاسمی هم که خیلی کوتاه و مفید مسائل را مطرح کردن، من به شخص قابل استفاده بود برام و یه خواهشی فقط دارم از جناب آقای قاسمی. این مسئله 6 سازمان جمهوری خواه خیلی مسئله مهمیه، در این ارتباط کلی توضیح دادن، حالا نمیدونم تو این جلسه امکانش هست یا اینکه برات تو یه جلسه دیگه روی این قضیه که ضرورت در واقع ایجاد بلوک‌های جمهوری خواهی امروز یکی از معضلات و یکی عاجل‌ترین حرکت هایی هست که جمهوری خواهان دموکراسی خواه میتونن تو این راستا حرکت بکنن، تو این زمینه ما صحبت بکنیم ببینیم که دقیقا این مشکلات و معضلات چی هست و راه گذار از این معضلات چی میتونه باشه و تو این زمینه فعال بشیم. دوم مسئله را خیلی خلاصه میگم، بنده خیلی خیلی خوشحالم واقعا این جمع شما حداقل هفته ها هر هفته یک جلسه میذاره روی مباحث اساسی به خاطر مسائل اساسی و بنیادی که در جامعه امروزی ما در ایران شکل گرفته میذاره، به هر حال مسائل چه مربوط به مسائل حزبی درونی خودش چه مسائل اجتماعی و مدنی در ارتباط با جنبش مدنی مقاومت جاری در ایران مطرح میکنه. بعضی از جمع‌ها متاسفانه اگر هم جمهوری خواه باشن مثل خرسکیه، کیوان خیلی خوشگل و بعد چیزی هست، مثل خرس میرن به خواب زمستانی و انگار نه انگار که اتفاقاتی افتاد. بعد عرضم به خدمتت ولی اصل قضیه، هر موقع زمان من تمام شد جناب آقای اسفندیار عزیز به من تذکر بدی.
خواهش می‌کنم.
ببینین عزیزم ما بله
صحبت کنید. دایر امانیه.
بله بله
اصلا.
بله بله. ببینین عزیزان، ما واقعا معضلات داریم، ما مشکلات خیلی عدیده اساسی داریم، نه تنها در یک وقت در یک عرصه بلکه در تمام وجوه و عرصه‌های مختلف. مشکلات امروزی ما در وقت جامعه کاملا عیان هست و عزیزان بهتر از من میدونن. من به خاطر کمی وقت روی این مسئله زوم نمی کنم. هر چند که این صورت مسئله است، ما صورت مسئله را، مشکل را نفهمیم، میکانیزمش را درک نکنیم، در ارائه راهکار سیاسی نه تنها نمی توانیم در واقع ارائه تاریخ بکنیم، بلکه می توانیم اشتباه بکنیم، می توانیم ارائه تاریخمون به شکست منجر بشه. ببینین عزیزان، ما اگر در حوزه اندیشه و گفتمان ملی بخواهیم صحبت بکنیم، امروزه با انفعالی که درش وجود دارد، اگر از این صرف نظر بکنیم، دارای راهکار سیاسی هست، دارای برنامه هست، تاکتیک استراتژیکش رو مشخص کرده. من منظورم در داخل که خیلی اساسی هست، به ملی هست، ولی ناتوان از عملیاتی کردنش. ما مشکل داریم در جامعه که ورود نکردم، من خیلی بحث جدا چیزی گسترده، راهکارم داریم، برنامه راهبردی هم داریم، سه گام و در قبل از اون گامه ها آزادی، ضرورت آزادی زندانیان سیاسی، بعد در واقع ایجاد جبهه جمهوری خواهی، بعد در جامعه، بعد تشکیل یک کنگره ملی از تمام نهادهای مدنی، اکشار، اصناف و احزاب، نمایندگان احزاب. این یعنی گذار از جمهوری اسلامی، یعنی حذف جمهوری اسلامی. ولی این تنها کافی نیست، این نگاه ماست، گفتمان ماست. گام اصلی این است که ما برای گذار به این قضیه حذف جمهوری اسلامی نیاز به توازن قوا داریم. چجوری میشه آلترناتیو ساخت؟ لازمه و ملزومات آلترناتیو ساختن و گذار از جمهوری اسلامی و ایجاد همگرایی بین تمام ائتلاف‌های جمهوری خواهی، جمهوری خواهان معتقد به حق حقوق شهروندان و حتی بالاتر از این اقوام یا به بیان دیگر که میگن ملیت ها. من حالا شما اگه که حساس تر نشین میگم به قول شما اتنیک. حالا یه بحث جداگانه میتونیم بکنیم که چه فرقی داره ما بگیم ملیت یا اقوام، اون یه بحث جداگانه است. ولی منو مطمئن نکنیم.
من
یه جمله خیلی خلاصه بگم، وارد اون اصل قضیه که ما باید بشیم و بتونیم صحبت بکنیم، اون هم حوزه مشکلات ما در درون اپوزیسیونه. ما دو تا گفتمان بیشتر از گفتمان در درون اپوزیسیون، دو گفتمان بیشتر نداره. یک گفتمان سلطنت طلبیه، یک گفتمان جمهوری خواهی. هر موقع من اگه اجازه داشتم مختصات این دو تا گفتمان را باز خواهم کرد. ببخشید که من اضافه از کپونم.
خواهش کنم. خیلی ممنون آقای رحمانیان. آقای عسکری بفرمایید.
مجدداً عرض ادب میکنم حضور بانوان گرامی و آقایان که در پنل حضور دارن. بسیار خوشحالم که امروز جناب دکتر صدارت با بیانات بسیار وزین خودشون باز هم به من آموختن. اما اونچه که مورد نظر من هست، در جامعه امروز ما سنجش و شورا و موازنه قدرت نداریم. یعنی اگر این سنجش ها و موازنه و شورا و تشکیلات در جامعه ما وجود داشت، عمر رژیم جمهوری اسلامی به 44 سال نمی رسید. هرچند که امروز دیگه من این رو بیان نمی کنم، بلکه همه باور دارن که برای نشاندن عکس خمینی بر ما دستای پشت پرده وجود داشته و این برنامه رو در واقع وجود آوردن تا اون عملیات بزرگ خودشون، یعنی در واقع منحتم کردن شرق، یعنی مقابله دو قطب بزرگ جهانی یعنی قدرت غرب و شرق، یکی از اینها رو در واقع ایدئولوژی در مقابل قدرت، ایدئولوژی در مقابل ایدئولوژی قرار دادن و به اینجا کشندن. اما اون چی که جناب دکتر صدارت گفتن که وضعیت جامعه امروز باید از خودسازی شروع بشه، به باور من جامعه ایران امروز از این مسئله عبور کرده. یعنی بیاد دارم که 28 مرداد 1357 صبح که سر کار اومدم، یکی از کارگرای ما اومد گفت که آقا دیشب سینما رکس آبادان آتیش زدن. بعد ما نشسته بودیم و زندیات دکتر مهندس دلیلی گفت که آقا سعی کنید این مسئله رو باز نکنید، به یک مسئله بزرگتری این رو نکشانید. گفتیم مهندس چرا؟ گفت به خاطر که امروز در کشور ما که 36 میلیون نفر جمعیت داره، ما دارای 1.5% نیروی آگاه و انقلابی هستیم. باید بشود 50 به اضافه 1. اگر 50 به اضافه 1 شد، به تدریج همون سخن جناب دکتر صدارت است که خودسازی شده تا شده 50 به اضافه 1. اما امروز بنده به عنوان کسی که در حکومت‌های شاه و شیخ در واقع دستی با آتش داشتم، امروز باورمندم که 50 به اضافه 1 که جای خود، بلکه 70 به اضافه 1 هم رسیدیم در جامعه امروز. چرا؟ به خاطر که جمع شد، قطره قطره جمع گردد وان هی دریا شود. جمع شد، جمع شد، جمع شد تا رسید به رمز مهسا ژینا امینی و از روز جاودان شدن او جامعه ایران دیگر برخواستن رو زمین نگذاشت و ننشست. تا اونجایی که همین برخواستن و ایستادن به اونجا انجامید که کل جامعه جهانی، جامعه جهانی که مورد اطمینانند، تمام مراجع ذی‌الصلاح پشت ملت ایران رو گرفتن تا برسیم به 12 در واقع ژانویه در استراسبورگ که بخشی از اینه. پس عزیزانم، رژیم جمهوری اسلامی در طی 44 سال نزدیک به 70 بار از همین مراجع ذی‌الصلاح به اصطلاح به علت نقض آشکار حقوق بشر و جنایت علیه بشریت محکومیت گرفته. 78 رو داشتیم، 82 رو داشتیم، 96 رو داشتیم، 88 رو داشتیم، 401 داشتیم، مزد میخوام 400 رو داشتیم. و همینطور که ما پیش بیه ما، البته دهه 60 فکر خودم در بحبوحه کار بودم، همه شما میدانید که دهه 60 یک جنگ نابرابری بود که خمینی به خاطری که این رو انجام بده، جنگی رو هم با عراق به ملت ایران تحمیل کرد که همه ما اسناد اون رو داریم و کلیپ های اون موجوده. روی اصل من باور دارم که جامعه ایران آمادگی کامل داره برای گذار و گذر کرده از رژیم جمهوری اسلامی، با توجه به شکاف هایی که در خود رژیم وجود اومده و با توجه به حمایت هایی که جامعه جهانی و با توجه به واقعا حماسه هایی که هموطنان ما در سراسر جهان آفریدن و باعث شدن که تمام در واقع پارلمان های جهان، سازمان ملل متحد و سایر کشورهای دیگه در مقابل خاص ملت ایران بیستن و حمایت کنن. و امیدوارم که در واقع من اون چی که در مورد نظرم هست جناب صدارت مورد توجه داشته باشه که ما از خودسازی فردی امروز در جامعه ایران گذشتیم. یعنی شعور و درک انقلابی ملت ایران به جای رسیده که آمادگی کامل داره برای اینکه با حمایت هم ملت ایران در داخل و هم در خارج و هم جامعه جهانی از این رژیم عبور کنیم. و این دیر نیست. و من به شما، هرچند که شاید در واقع خب نمیشه، عمر انسان یک دم است، شاید من از بیمارستان بیرون نیامدم، اما در هر صورت من این رو به شما قول میدم، به شما قول میدم که رفتن جمهوری اسلامی دیری نخواهد گذشت. سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنون.
آقای خلف ببخشید، آقای خلف، آقای چمنارام دستشون رو بالا کرده بودن، مثل که ندید.
بله درست، بعد از آقای چمنارام به شما 10 دقیقه وقت میدیم برای جواب سوالات. اول سلام دارم خدمت دوست دیدینم آقای سهراب چمنارا. آقای چمنارا بفرمایید.
با درود مجدد خدمت خانم های آقایم، ارادت من به جناب صدارت تقریبا قدیمیه، مثل شماست جناب اسفندیار خان. از زمانی که ایشان و مرحوم بنی صدر قانون اساسیشان برای ما فرستادند و ما در وبسایت قانون.org گذاشتیم، من البته نه کنشگر سیاسی هستم، نه ادبی، نه چیبه، کنشگر محیط زیستی هستم و جناب صدارت هم اینو خوب میدانند، ولی خب بعضی موقع هم در این که امور سیاسی دخالتی میکنم و حرف خودم میزنم. به همین دلیلم بود که به جناب صدارت 3-4 هفته پیش سوالی کردم که هدف خودتان در یک خط برای من بنویسید و این اساس صحبتشان بود. و امروز که من به فرمایش ایشان گوش می دادم، دیدم که وسیله رم بردن توی هدف. هدف ما در یک کلام سرنگونی و رفتن رژیم آخوندیه. این حالا این هدف اون بالاست و وقتی که شاخه هاش بیاریم نگاه بکنیم میبینیم که بله، دموکراسی هست، آزادی هست، برابری زن و مرد هست، خوب بودن مطبوعات هست، همه این هاره در یک کلام، در یک کلمه میشه نوشت اون قانون اساسی. و ما به علت پافشاری خودمان تو هر گروهی که میرفتیم از 20 سال گذشته، چه سلطنت طلب، چه جمهوری خواه، چه همه، اسفندیار خوب میدونه که من با همه اینا رفیقم و چقدرم از جان فوش میخورم و به جانم میخندم، همیشه حرف من این بوده که آقا همه ما هدفمون یکیه، وسیله من برای سرنگونی این رژیم چیه، چطوری میخوایم این رژیمه. اون موقعی که با بهرام مشیری صحبت میکردن، هیچ راهی وجود نداره، اینا با زور آمدن، باید با حکومت، باید با اسلحه هم از بین برن. آخه پدر جان، صدام حسین هم اسلحه آمد، 8 سال هم جنگیدن، کاری نتوانستن بکنن، این هم هم اعتصاب و اعتراض و اینها شده توی این مدت، نمیتوانن. خط قرمز این رژیم قانون اساسیه. به همین دلیل هم هست که ما وقتی که آقای نصر اصفهانی یک موقعی 7-8 سال پیش از من سوال کرد، آقای چمناره همه میگین این قانون اساسی شما وسیله است یا هدف یا وسیله است، گفتم هر دوشه. هدف ما داشتن یک قانون اساسی حکومت پارلمانیه که همه این چیزا توش هست، لایسیته، آزادی، همه چیزا توش هست، و وسیله ما هم برای سرنگونی این رژیم دوباره قانون اساسی. و ما دقیقاً شرح دادیم که این وسیله چطوری به اون هدف میرسه و گفتیم در 8 مرحله است و ما الان در مرحله 4 هستیم، بعد از بیانیه 14 تن 3.5 سال پیش. متاسفانه هیچ کس به این موضوع گوش نداد و بعد بیانیه 14 تن باعث شد که 3 ماه بعدش به عنوان این که قیمت بنزین رفته بالا، اون کشدار آبان ماه پیش آمد. ولی اساس کار قانون اساسی بود. الان هم 3 ماه هست که یک ما با یک انقلاب تاریخی که واقعا مایه افتخار همه ما روبرو هستیم، ولی دوباره دانایان ما نمیان بگن که این اعتراض به اصل 8 قانون اساسیه. یعنی این که تا زمانی که قانون اساسی مطرح نشه در میان عوام، ما همینه خواهیم داشت، میایم صحبت میکنیم، حرفای خوب میزنیم که آقا اینطوری اونطوری، ولی لغت قانون اساسی و وسیله قانون اساسی فراموش میکنیم. این نه به عنوان مخالفتی با جناب صدارت باشه، بلکه به عنوان تکریم ایشان، به خاطر اینکه اولین کسانی بودن که با دکتر با مرحوم بنی صدر در مورد قانون اساسی صحبت کردن و من همیشه مورد احترام من هستن به خاطر صحبتی که ایشان در مورد قانون اساسی که من بیشتر مزاحمتون نمیشم. متشکرم.
خیلی ممنون آقای سهراب چمنآرا. دوستانی که وقت گرفتن آقای سعید جعفری و آقای پویان اسدی.
ببخشید.
اجازه بدین آقای صدارت برای مدت 10 دقیقه وقت داشته باشن به سوالاتی که شده جواب بدن. آقای صدارت بفرمایید.
بله خیلی ممنونم. از همین آخر جناب آقای چمنآرا فرمودن متاسفانه هیچ کی گوش نکرد. من با این فرمایش
میوت هستید آقای صدارت. میوت
هستید
آقای صدارت. بله به خاطر این اشتباهی که پیش اومد پس مثل که باید 12 دقیقه به من وقت میدید.
بله 12 دقیقه میدید. بفرمایید.
در تایید فرمایش آقای چمنآرا از این آخر شروع میکنم. فرمودن که قانون اساسی هم وسیله هم هدف. این قانون اساسی رو حتی در سطح فردی در به شکل شخصی هم میشه راجبش فکر کرد، در رابطه با دیگری، با رابطه با دیگران و رابطه با طبیعت و رابطه حتی شخص با خیشتن خیش. این رو من به این شکل میبینم و در این بابت با شما کاملا همصدا هستم که این رو هم وسیله هم هدف است. ولی فرمودن دوست عزیزمون اینجا که چگونه با قانون اساسی میتوان جیم الف را سرنگون کرد، چگونهش این هستش که میگفتن که اینا مردم میدونن چی نمیخوان، یعنی رژیم رو نمیخوان، ولی نمیدونن که چی میخوان. خب اینو نمیخوایم یعنی چی نمیخوایم؟ از شکل و شمال آقای مثلا چه میدونم رئیسی خوشمون نمیاد، اونی که همه خوششون میاد از شکل و شمالش، ولی نه موضوع اون نیست. موضوع اینه که در تبیین میشه این رژیم در قانون اساسیش. پس اینو نمیخوایم، چی میخوایم من باز تبیین میشه در یک قانون اساسی. پس با اینه که نشون بدیم که چی میخوایم، نشون دادیم قشنگ به اون کسانی که میترسونن مردم رو از تکان خوردن، از به سکون و انفعال ترغیبشون میکنن. اینا بابا نمیدونن اینا چی میخوان، همینجوری الکی اومدن تو خیابون دارن یه تظاهراتی میکنن. پس کاملا درسته فرمایشات آقای چمنآرا، هم هدف هم وسیله. ولی من موافق نیستم با جناب والی در مورد اینکه متاسفانه هیچ کس گوش نداد. این کار شما، کار دیگر کسانی که در این جهتی که الان ما صحبت کردیم انجام شده ظرف این 40 سال، اینا نمیشه بگیم که هیچ کس گوش نداد. الان این چیزی که امروز فردا روز 120مش هست در خلأ که به وجود نیومد. متاسفانه صدای استقلال و آزادی، صدای حقوندی و حقمداری سانسور میشه، ولی راه خودشو پیدا میکنه. در کجا سانسور میشه؟ در رسانه های قدرت پیشه. اینه که راجب قانون اساسی شما یا قانون اساسی آقای بنی صدر در بی بی سی یا ایران اینترنشنال نمیگن، این معنیش این نیستش که مردم گوش نکردن. این معنیش اینه که اونی که قدرت پیشه هست لازم داره این مسئله رو سانسور بکنه، وگرنه تیشه زده میشه به ریشه خودش. آقای اصلانی گرامی ممنونم از فرمایشاتون. فرمودید که یک به اصطلاح موادی رو موافق نیستید، کاش که اونا رو می‌فرمودید که بتونیم اختلافاتمون رو به اشتراکات تبدیل بکنیم. من فکر می‌کنم که می‌تونیم این کارو بکنیم. من وقتی که میگم از فرد شروع میشه، یه تکراری هم یک تأکیدی هم می‌کنم، نه به معنی انزوا و فردگرایی، یعنی اینه که من نندازم رو دوش یکی دیگه، من باید از خودم شروع بکنم. ما شما اگر که درست نشیم وضعیتمون درست نخواهد شد. نمیتونیم اعتراض بکنیم به موقع به رژیمی که بالا سرمون هست. این به خاطر انفعال ما هست. به درستی فرمودن آقای اصلانی، ما بین شهروندان، نگفتن بین قدرت ها، بین شهروندان باید یه قرارداد اجتماعی بنویسیم. خب قرارداد اجتماعی رو چجوری بنویسیم؟ اینه که من با شما کار بکنم، حزب من، حالا من که حزب ندارم، حزب من با حزب شما، تشکیلات فلان با تشکیلات فلان با همدیگه کار بکنن، اشخاص دیگه با همدیگه بشینن قرارداد بشینن دیگه، قرارداد بنویسن یه جوری که مردم هم بفهمن مردم چی رو میتونن بفهمن، مردم چه زبان مشترکی رو دارن، مردم درشون به غیر از حقوق ذاتیشون چی به اشتراک هست که همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هست. پس ما قانون قرارداد اجتماعی رو میتونیم با مخرج مشترک قرار دادن حقوق که ذاتی همه بشرها هست رو، اونو بذاریم مخرج مشترک و نقطه اشتراکی که بدون تبعیض برای همه میشه راجبش صحبت کرد. در مورد آقای رایی فرمودن در مورد درد نکشیدن داروهای ضد درد و چهره ها رو اسکن بکنن این حرفا، اینو من خوب متوجه سوالشون نشدم، ولی خب نظری که ایشون دادن یک چیزی رو در ذهن من تداعی کرد و اون اینه که همون داروهای ضد دردی را که در مورد یک مریض سرطانی که درد داره صحبت کردن، یک عامل خارجی رو وارد اون سیستم کردن که کی کرد؟ قدرت. کدوم قدرت؟ قدرت سرمایه سالار. الان یه لاسوت، یک شکایت دادگاهی بسیار بزرگی علیه فارماسوتیکال شرکت‌های دارویی هست که با تبلیغات، با جنگ روانی، با مغزشویی اینا رو در جامعه واقعا مردم امریکا رو همچی چیزی سابقه نداشته در تاریخ تمدن بشریت و از جمله امریکا که این همه معتاد باشه به داروی که بری نسخه بگیری از دواخونه بگیری، نه اینکه بری از تو خیابون بخری. آقای کمال رحمانیان خیلی ممنونم از فرمایشات ایشون. سگام خودشون رو فرمودن مشکلات عدیده داریم، معضلات عدیده داریم، کاملا صحیح، یکی و دوتا نیست، خیلی کم داشتیم در رژیم ولایت مطلقه پهلوی، رژیم ولایت مطلقه فقیه هم اومد هزارها بهش اضافه کرد، خب ولی ریشه همه اونها که مشکلات بر مشکلات بر مشکلات اضافه شده، انفعال ما مردمه. الان جوامعی که مثلا اروپای شمالی که این آمارگیری هایی که میکنن، مردمشون خوشحالترن، امیدوارترن، سالمترن، کمتر استراب دارن، کمتر افسردگی دارن، اگه ببینید یه مشخصه به اصطلاح مشترک رو توش پیدا بکنید، اینا در ساختن سرنوشت خودشون، در تدبیر امور خودشون بیشتر اشتراک به خرج میدن، بیشتر مشترک هستن. یعنی چی؟ یعنی منفعل نیستن. اون بلایی که گفتم رو، که بیماری رو براتون توضیح دادم، اون بلا کمتر بهش مبتلا هستن. هیچ کدومه که مطلق که نیستش، که نسبی هستش، فعال. خب فرمودن موضوع مشکلات ما در درون اپوزیسیون دو تا هست، سلطنت طلبی و جمهوری خواهی. من با این یک کمی زاویه دارم. سلطنت طلبی چی هست واقعا به غیر از این رانت رسانه‌ای؟ نه بپرسیم از خودمون که واقعا اگر که این زور و فشار رسانه‌ای رو بگیریم از پشت این کسانی که سلطنت طلبن، حالا مشروط طلب شدن، حالا حزب ایران نوین، حالا فلان شدن، اینا همشون یه چیزی میگن، یعنی اینکه ما میخوایم یه بدیل وابسته درست بکنیم که خوش بیاید قدرت‌های غربی رو، که بیاد اونجا یه تصرف‌هایشو بده به ملت ایران، یه مقدار زیاد خودش به عنوان بدیل وابسته بخوره، همون آش و همون کاسه، منافع ملیش آقای امریکا و سایر قدرت‌ها از هزارها کیلومتر اونورتر در مام وطن ما جستجو کنن با تجاوز به وطن ما. نه، این نیست. اون چه که هست جمهوری خواهی هست، و اون وقت اپوزیسیون شاید زیاد معنی نمیده. این تعریف اپوزیسیون رو من باشه کمی اشکال دارم، و اون اینه که بگه که این رژیم بره. یک کسی دیگه از دوستانمون هم گفتن که به اونم میرسم، آقای عسکری توجه فکر میکنم گفتم بهش میرسم، به یاد داشتم که هدف ما فقط اینه که این رژیم بره. هدف من اون نیست، خیلی واضح و روشن بهتون بگم. هدف من اصلا، من مشکلی ندارم با این رژیم، من با ساختار این رژیم مشکل دارم، همونطور که با ساختار رژیم پهلوی مشکل داشتم. اینه که این ساختار بمونه و خامنه ای بره، تاج بره، عمامه بیاد، عمامه بره، یه چیز دیگه بیاد، ولی همون ساختار باشه، که من خیلی ناراحت میشم از دست خودم اگر که در اون راستا فعالیت کرده باشم. خیر، من که میگم از من شروع باید بشه، من فردی باید شروع بشه، من باید بگم که چطور نمیپذیرم سلطه رو بر سر خودم به دست خودم سوار بکنم. پس من اپوزیسیون نیستم که هویتم در نبود خامنه ای تعریف بشه. اگه این نباشه دیگه من نیستم؟ هویتم از بین میره؟ نه، من علیه اون نیستم، من بله سالاری مردم هستم و فقط تونستم البته به روس عرایزم بپردازم. در نتیجه اون یه دید دیگه ای میده به من که چجور فعالیتم رو در خودم هر روز بتونم به اصطلاح تنظیم بکنم و از روز گذشته سعی کنم بهترش بکنم. جناب عسکری فرمودن که اگر تشکیلات داشتیم به 44 سال نمیرسید عمر رژیم. کاملا درسته، ولی چنین امکانی برای ما فراهم نبوده و نیست. الان آقای قاسمی در اون مقدمه به درستی گفتن مشکلاتی که دارن با همسازی یا همسازی فکر میکنم لغتشو به کار بردن، همسویی به کار بردن. چرا داریم این مشکلاتو؟ اگه توجه کردید در چند تا جمله‌ام هم تأکید کردم که مخاطب من جامعه مدنیه، با جامعه سیاسی که با موازنه منفی بنمایه تفکر و تعقلش هست خیلی میتونم کار بکنم، ولی با جامعه سیاسی که در موازنه وجودی و مثبت میخواد بره به هر ترتیبی شده برسه به قدرت، با اون اصلا نمیخوام کار بکنم. دلیلش هم اینه که تو خودشون دارن یه بند تو سرکله خودشون میزنن. یه حزبی درست میشه، فردا منشعب میشن، پس فردا منحل میشه، پس فردا صفت دیگه میاد جاش. پس این همسازی که مثلا آقای قاسمی تأکید دارن بر کار رسانه‌ای، چرا؟ کدوم یکی از بقیه احزاب یا افراد جامعه سیاسی اینقدر تأکید داشتن؟ هستن کسانی، ولی حالا من شاید نمیشناسم منظور ایشون و به نظر من بسیار مهم این قضیه. هدف مخاطب ایشون یا مخاطب از دید من کیه؟ مردم هستن. حتما نمیخواد بیاد بگی مثلا حزب توده یا سلطنت طلب یا مشروطه در این برنامه‌ای که در رنگین کمان میذاره حالا موافق شد یا نشد یا چطور. برای من اصلا مهم نیست اون چی فکر میکنه. برای من همونطور که گفتم اینه که خودم رو بسازم در استقلال آزادی و حقوق مداری. حرف و حدیث هم نیست، شعارم نیست، عمل روزانه است. و پیشنهاد بکنم اینجور زندگی رو به کسی دیگه با الگو بودن، با اینکه نه اینکه یکی میاد بگه تو ایران که بابا تو ایران این رژیم فاسده همه دزدن، ولی سر یه معامله‌ای که پیش میاد دست میکنه تو جیب بغل دستیش، تو جیب همکارش. خب تو که بدتر از این رژیمی، تو هستی که این رژیم رو تونستی بالا سر خودت آقا بکنی. پس منظور من از اینه که اپوزیسیون خودم رو نمیدونم، در اون خودم رو ناچیز نمیکنم، به خاطر اینکه هدف من بسیار والاتره. گفتم هدف چیه و وسیله و روش خانا با اون هدف رو هم براتون گفتم. یه تأکیدی هم اینجا میکنم، تأکید میکنم بر وسیله، هدف رو توجیه میکند یا نمیکند. از اون 12 دقیقه فقط 2 دقیقهش رو فکر کنم صحبت کردم آقای خلف. حالا تموم میکنم الان. بسیار خوب.
2 دقیقه مونده.
آه 2 دقیقه مونده. ها بسیار خوب. عرض شود که وسیله با هدف اینه که من بگم، کلیشه‌ام هست دیگه، بگم وسیله هدف رو توجیه میکند. وسیله هدف رو توجیه نمیکند، وسیله هدف رو بیان میکند. اینه که من میگم فردا مردم سالاری، ولی امروز قدرت سالاری باید بکنم تا برسم به فردای مردم سالاری، یعنی هویت خودم رو در اون آینده به شما راست گفتم. راحت و واضح در یک جام جهان نمای آینده و دوربین به شما گفتم که من راستی چیه تو قلبم، حتی اگه خودم ندونم. اگه بگم که بایستی که دوباره این مثال میزنم، تو همین نیویورک یک تظاهرات ضد اعدام بود، یه جوانی در نهایت صداقت و دلسوختگی گفت آقای دکتر به من یه وقتی بگن به 100 روز من مثلا 500 تا رو اعدام بکنم قضیه حل میشه. گفتم آقا جان ما الان اومدیم توی تظاهرات ضد اعدام اومدیم، پس نمیشه با هدف ضد اعدام به آقا وقت بدی 500 تا رو اعدام بکنه بعد اینجا بشه کشور گل و بلبل. هدف توسط وسیله تبیین میشه راست و حقیقتش. خب حالا از قرارداد اجتماعی گفتم، اینم سریع میگم. توازن قوا هم گفتم، نیاز به توازن قوا از دید من نداریم. آنچه که بهش احتیاج داریم نفی قدرت هست. قوا از قدرت میاد. اینه که میگن توازن قوا چیزی بیشتر از بی‌تعادلی و عدم توازن ضعف ها نیست. این چیزیست که در دنیا هست، واقعیت. نمیتونم بگم نیست، نمیتونم بگم نفی قدرت، یعنی قدرت وجود نداره. اصلا وجود داره، ولی اگر که بگیم ما مصدقی هستیم یعنی چی؟ یعنی موازنه منفی. یعنی چی؟ مثلا در سیاست خارجی برایند قدرت ها در مرزهای ما به صفر متمایل بشه. نه اینه که بری برجام و قبلش هم جنگ 8 ساله رو قبلش هم گروگانگیری رو بندازی تو دامن این ملت. این میشه توازن قوا در ظاهر، ولی بی توازنی و عدم تعادل ضعف ها. عرضم رو تموم میکنم. البته یکی از دوستان فکر میکنم که بی جواب موند، حالا در جلسه بعدی خواهم گفت. بله بفرمایید.
خیلی ممنون آقای سارت. دوستانی که وقت گرفتن، آقای سعید جعفری، پویان اصلانی، کمال رحمانیان، آقای رایی و آقای قاسمی. آقای جعفری بفرمایید. دوستان
من به درود میگم به همه عزیزان، تا برگشتن از بیمارستان در خدمتتون خواهم بود.
آقای اسکری برامی براتون آرزوی سلامتی دارم. آقای
اسکری بیایید، ما رو حتما بیایید، منتظرتون هستیم.
سپاسگزارم. چشم.
آرزوی سلامتی داریم خدمتتون.
سپاسگزارم.
آقای جعفری بفرمایید. آقای جعفری.
بله خیلی ممنون دوستان. یک کارزاری در واقع چند هفته هست شروع شده. البته این کارزار رو انجمن خانواده های پرواز 752 شروع کردن و در پافشاری کردن به دولت کانادا که سپاه پاسداران رو در لیست سازمان های تروریستی قرار بده. این در حالا در آستانه این هستش که کانادا این اتفاق بیفته، یعنی بعد از امریکا. بریتانیا هم، یعنی انگلیس هم، مجلس عوامش به طرحی رأی داد همین یکی دو روز گذشته که سپاه رو در لیست سازمان های تروریستی قرار داد. البته این طرح الزامی ایجاد نمیکنه برای دولت انگلیس، ولی پیام سیاسی بسیار بسیار مهمی هستش برای جمهوری اسلامی. الان هم توی شبکه‌های اجتماعی با هشتگ IRGB در واقع تروریست داره این ترند میشه، یعنی بیش از 6 میلیون بار این ریتوییت شده که ایرانیان آزادیخواه خواستار این هستن که سپاه در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره. فرانسه زمزمه هاش شنیده میشه که در واقع داره پارلمان اروپا رو مجاب میکنه که این اتفاق انجام بشه. به نظر من یک کار بسیار بسیار مهم و تاثیرگذاری هستش. یعنی من حالا این رو از این جهت گفتم که حالا یک بحثی هم آقای رحمانی ها مطرح کرد که گفتمان سلطنت و گفتمان جمهوری و حالا آقای صدارت با این تقسیم بندی موافق نبودن. من البته با اون بخش از صحبت‌های آقای صدارت موافق هستم که در واقع جریان رسانه‌ای به نفع سلطنت خیلی داره جولان میده و سلطنت طلب‌ها یک مقدار بازی رو به دست گرفتن. متاسفانه یک سری از هنرمندا مثلا شاهین نجفی یا تحلیلگرا مثل مشتاق بایدی افتادن توی سمت دام سلطنت به نظر من، و این اصلا خوب نیست. یک سری کارهایی دارن انجام میدن. علی کریمی یک ورزشکار شایسته‌ای که به نظر من خیلی تاثیرگذاره، الان با 14-15 میلیون فالوور یه جورایی یعنی میتونه تو دام اونها بیفته. مثلا برای سالونه اینا اومدن یک تبریک مشترک دادن. من موضعی ندارم راجع به این تبریک چی بود، یعنی موضع خودم رو نمیگم که خوب بود خوب نبود، ولی جای جمهوری خواها واقعا، یعنی میخوام بگم که انقدر این جریان بازی رو در اپوزیسیون به دست گرفتن سلطنت طلبا که این وزنه داره زیادی سنگین میشه. یعنی به هر حال سلطنت طلبا میدونیم ما تو ایران پایگاه دارن، ولی پایگاهشون خیلی کمه. یعنی من با تماس‌های ارتباطاتی که با ایران دارم واقعا خیلی درصد پایینی از مردم طرفدار سلطنت هستن، و این جوری که اینها دارن پروپاگاندا میکنن یک مقدار در واقع ناجوانمردانه هستش و همون صحبتی که آقای صدارت کردش. حالا میخوام همین صحبتایی کردم بگم که یک مقدار ما اگر که نگاه بازتری به مسئله داشته باشیم، به نظرم یک سری چیزها مهمتره. مثلا یه سری کارهایی که اونا میکنن با اینکه ما باشیم صدای من بازخورد داره های خلف هست الان درست شد با اینکه ما باشون مخالف هستیم، اما سیاست، حالا آقای قاسمی گفتن اخلاق خیلی خیلی درسته، ولی راستشو بخواید جنس سیاست از جنس اخلاق نیست. سیاست بازی قدرته و یک مقدار با اینکه ما به عنوان انسان‌های آزاده باید همیشه اخلاق رو رعایت بکنیم، ولی این اتفاق تو سیاست نمی‌افته و قاعده بازی رو اونها عوض می‌کنن یا دست می‌گیرن. مثلا خوب بود که ما تلاش بیشتری می‌کردیم برای قرار دادن نام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی، کاری که الان سلطنت طلب‌ها شروع کردن به یه نوعی و توی شبکه‌های اجتماعی ترند شده و کار خیلی درستی هم هست. اما به قول ما بچه بودیم این لاتولوتای معلم گفتن ملاخورش کردن، یعنی یه کار درست رو ملاخور می‌کنن برای خودشون برمی‌دارن. یعنی این نشون از ضعف جریان‌های جمهوری‌خواهیه، خیلی رک و پوسکنده بگم، این نشون از این هستش که ما کمکاری، ما هنوز نتونستیم یک ائتلاف جدی تشکیل بدیم. ما ببینید حامد اسماعیلیون یک فرد در واقع تاثیرگذاره، یک کسیه که یک فراخوان داد و تو برلین صدها هزار نفر جمع شدن، بی سابقه است. رضا پهلوی یک فراخوان بده چند نفر جمع میشن؟ واقعا من داشتم به این فکر میکردم، یعنی محال ممکنه رضا پهلوی فراخوان بده بیش از مثلا 5000 نفر 10000 نفر ماکسیموم، اصلا امکان نداره. تو برلین تخمین زده بود پلیس آلمان که 100000 نفر جمع شدن. حالا حامد اسماعیلیون داره میفته توی دام اون طرف، یا مثلا علی کریمی به همین ترتیب، یا من بخوام بگم که دیگه در داخل ایران هم جوونی که داره میره خیابون جلوی گلوله و میخواد جمهوری اسلامی سرنگون بکنه خیلی دیگه فرصت این رو نداره، که یا خیلی مثل ما چیز نشده، مطالعه نداشته یا چیز نداره، میگه اینا برن هر کی بیاد از اینا بهتره، و دوباره ما میفتیم در یک دام در واقع چیز. حالا چون بحث امروز در مورد معضلات بود، من خواستم بگم که یک مقدار مثلا در مورد کارهایی که ما میتونیم بکنیم، این کاری بود که ما میتونستیم انجام بدیم و یعنی جای جمهوری خواه خالی بود، یا این پیامی که اینها سال نو دادن، نمیدونم توجه کردید یا نه، یک پیام مشترکی رو 6 تا از اپوزیسیون که رضا پهلوی هم جزش بود، علی کریمی بود، حامد اسماعیلیون بود، مسیح علی نجات بود، نازنین بنیادی بود و اگر اشتباه نکنم شیرین عبادی بود،
نبود،
ولی پشتبندش مثلا گلشیفته فرهانی، نمیدونم زهرا امیر ابراهیمی، کسایی که به حال سرشناسن، همه همون پیام مشترک رو این همون پیام رو کپی پیست کردن و توییت کردن و این رسانه ها خیلی پوشش دادن و به هر حال یک کار جالب بود. میدونید من نمیخوام بگم که یک همچین کارهایی متاسفانه ما جریان های جمهوری خواه آیا حاضر هستیم که با جریان های دیگه، حالا مثلا با اون 6 جریان، حالا ما بیانی امیده میدیم، ولی یک این ابتکار عمل رو در این در واقع دایره اپوزیسیون در خارج از کشور در دست بگیریم. من فکر میکنم که تو این نقطه ضعف داریم. متشکرم.
خیلی ممنون آقای سید جعفری. آقای پویان اصلانی بفرمایید.
ممنون. من اول پرمند یه سوال داشتم از آقای چمنارا. من متوجه صحبت ایشون نشدم که یک دفعه ایشون به قانون اساسی اشاره کرده بودند و چه قانون اساسی و بعدش هم که به هر حال مشروعیتش از کجا میاد؟ چرا یه حزب باید راجع به حالا قانون اساسی صحبت کنه و به هر حال مسائلی که وجود داره در مورد صحبت قانون اساسی؟ چون من صحبتی رو که کردم و شروع کردم از اینجا باید صحبت بکنیم. خب سعید جعفری میگه خب سلطنت طلب و جلوترن، خب معلومه جلوترن، برای اینکه شاه که هیچ وقت نیاز نداره کسی رو متحد کنه. مثلا حرف سلطنت طلب همینه که بیان زیر بیرق من سینه بزنید هر جوری دوست داشتید. این نه نیازی به اثبات چیزی داره نه کاری داره. ولی اگه صحبت سر معضلات، صحبت سر اینه که ما چه کار رو باید بکنیم، که فکر کنم صحبت آقای صدارت از اینجا شروع شد و من دوست دارم که دوستان جمهوری خواه بیشتر سر اشتراکات بپردازن، یعنی اینکه ما بیایم راه حل ارائه بکنیم، بگیم که به هر حال ما از لحاظ سیاسی امکان داره که با هم نتونیم تو رو هم نگاه بکنیم، ولی از لحاظ مدنیت و کشور درست کردن مجبوریم که راجبه مشترکات صحبت بکنیم. به هر حال هیچ کشوری یک شبه به وجود نیومده. همین الان که نشستیم چپ و راست از فرانسه صحبت میکنیم، فرانسه 5 تا جمهوری داشته. فرانسه جمهوریش به محض اینکه 250 سال پیش شروع شد سقوط کرد، شاه برگشت. نهایت اینی هم که ما اگر بخوایم توی کانتکست تاریخی نگاه بکنیم این خواهد شد که بله شاه دوباره برگشت تو ایران. یعنی اگر تاریخ نگران، تاریخ نویسان 100 سال دیگه بیان تاریخ ایران نگاه بکنن از لحاظ آلترناتیولی، نهایت اینه که میشه اگر شاه برگرده در ایران میگن که بله انقلاب فرانسه 250 سال اینجوری شد، همون بلافاصله برگشت. در ایران هم این اتفاق افتاد، میخواستن جمهوری درست کنن نشد، یه بلایی اومد، یه شری اومد به نام جمهوری اسلامی، بعد دوباره برگشتن به سلطنت. این امکانش هست. این از لحاظ تاریخی صحبت سر این که امکان داره اتفاق نیفته، خب افتاده تو فرانسه هم اتفاق افتاده نه تو ایران. ولی اگر ما به عنوان یک نیروی جمهوری خواه میخوایم صحبت بکنیم که تاریخ 250 ساله‌ای رو دیدیم، نه تنها فرانسه و بقیه کشورهای جمهوری، و چگونه میخوایم از اون درس بگیریم برای خودمون. ما 120 سال تاریخ خودمون رو داریم، ما همچنین بی تاریخ هم نیستیم. به هر حال بحث آزادی، زن زندگی آزادی که میشه از ناکجا آباد نمیاد. 120 سال ما توی مملکت مسئله داشتیم. پس سوالی که من میخوام بکنم، دوباره میرم به سوال اولم و دوست دارم که دوستان از این زاویه وارد بشن. به هر حال 45 ساله که صحبت شده، هر کسی حرف خودشو زده. یکی از مشکلات من اینه که اگر میخوایم مخرج مشترک هم پیدا بکنیم، نمیتونیم هر چیزی رو که من باور دارم بیام به خورد طرف مقابلم بدم، برای که طرف مقابل من هیچ دیدگاهی از صحبتی که من میکنم نداره. و برای اینکه اینها بازش بکنیم، من نمیتونم اون فلسفه سیاسی اون ما راجع به ریاضی صحبت نمیکنیم. ریاضی دو دوه، فرق نمیکنه که کی نگاش میکنه. ما راجع به مسئله ریاضی صحبت نمیکنیم. ولی اگر میخوایم راجع به مخرج مشترک صحبت کنیم، باید روی بدیهیات صحبت بکنیم به نظر من اتفاقا. و اون بحثایی که در قرارداد اجتماعی مطرح میشه، ببینید ما راجع به مشروعیت باید صحبت کنیم، ما باید راجع به آزادی صحبت بکنیم، ما باید بیایم راجع به بحث عدالت اجتماعی صحبت بکنیم، ما باید بگیم اعتراض رو چگونه میخوایم نهادینه بکنیم در جامعه آینده ایران وقتی که اولین رژیم رفتش بعد از افتادن جمهوری اسلامی، ما باید صحبت خشونت رو بکنیم، ما همه اینها رو باید بکنیم. و برای اینکه بکنیم باید برگردیم اینو از نگاه دیگران ببینیم و از بدیهیات شروع بکنیم. اگر جوری که ما از حزبی که اومدیم، از نگاهی که اومدیم بهش برخورد بکنیم، مشکلمون اینجا میشه، هیچ کسی نمیفهمه ما رو. ممنون.
خیلی ممنون آقای اصلانی. آقای کمال رحمانیان وقت دارن، آقای راهی، آقای قاسمی و آقای کامبیز قائم مقام. بعد صحبت میدیم با آقای چمنهارا و آقای صدارت. آقای رحمانیان بفرمایید. آقای رحمانیان.
ممنونم. درود و سپاس مجدد دارم خدمت عزیزان. یه نکته سعید عزیز گفتن، نکته خوب قابل توجهش به نظر من و درستش در اینه که ما اگر نجنبیم، ما جمهوری خواهانی که مضمون مشخصی داره برای ایران نوینی
داره مبارزه میکنه، ارائه تاریخ میکنه که حق در واقع اقوام را مضمونن به رسمیت میشناسه، مدافع دموکراسی خواهی هست و حرفش این هست که آقا ما در نه در استبداد سلطنت نه در استبداد جمهوری اسلامی دموکراسی نداشتیم، باید یک دوره کاملا محسوس و مشخص روندی پروسه‌ای تمرین دموکراسی داشته باشیم. مردم ما باید بفهمند آقای قاسمی به مثابه در واقع سخنگوی این حزب جمهوری خواه در واقع لایک سوسیال دموکرات برنامهش برای ارائه طریقش برای خوشبختی مردم چی هست؟ اینو نمیشه فردای جمهوری اسلامی به رفراندوم گذاشت. باید یه روند پروسه باشه که بتونه اینو تفهیم بکنه. اگه که اینو تفهیم نکنه کلاه سر همین حزب یا هر جریان سیاسی میره. پس بنابراین ما تمرین دموکراسی در جامعهمون نداشتیم، نیاز به این تمرین داریم، اینم باید پروسش و روندش رو مشخص بکنیم. اما اون مسئله که در ارتباط با کاری که اینا کردن، این 6 نفر کردن به رهبری جناب آقای رضا پهلوی، این نه ائتلاف بود، اینا در واقع فریب به فریب کاری متوسل شدن، نه اعتراف بود، نه ائتلاف بود، نه اتحاد بود، نه در واقع توافق نامه بود، فقط یک نوعی در واقع فریبکاری سلطنت طلبان، یعنی فکر سلطنت طلبان پشت این قضیه بود و اون روابطی که با آقای رضا پهلوی شخصیت ها و الیت هایی که در واقع سلبریتی هستن اونا را گول دادن. حتی نمیدونم سعید عزیز حتما میدونه، چون فرد جورنالیستی مطبوعاتی حتما شنیده، حامد اسماعیلیان موضع گرفت، گفت که من اصلا 2 دقیقه متوجه این قضیه شدم، نه با من نشستن، نه با من همخوانی کردن، نه با من هماهنگ کردن، هیچ کس ما جمع نشدیم، این 6 نفر برای من یک پیغامی اومده که فلان کس فلان کس فلان کس اینو امضا کرده، آیا حاضری که ما اینو چیز بکنیم در واقع توییت بکنیم یا نه. بعد یعنی این مسئله همون روش منش سلطنت طلبان هست که در همه عرصه ها خودشو به یک نوعی نشون میده. ولی من اینو صرفا به خاطر اطلاعات قضیه گفتم برای سعید عزیز، با تایید اون محور اساسی که ما اگر نجنبیم اینا با توسل به این نوع فریبکاری ها همه را فریب خواهند داد، چون حرفشون مشخصه، میگه که آقا جمهوری بیاید با هم کار بکنیم، جمهوری اسلامی را بیندازیم، فردا جمهوری اسلامی یک رفراندوم بذاره، ما یا جمهوری میخواهند یا سلطنت. این نتیجهش از همین امروز مشخص، از همین امروز مشخص نتیجهش اینه که مثلا با توافق قدرت های منطقی، قدرت های جهانی در واقع منافعشون را در چهارچوب این خواهند دید که ملیون نباشه، سلطنت طلبا الان مردم میخوان، پس اینا بیان با کمک اونها، نتیجهش یعنی از اون سلطنت طلبا بیرون میاد. ولی اون مسئله که نمیدونم آیه خلف اینو به حساب من گذاشت، این بیشتر خبر رسانی بر ارتباط با خود بحث، این که این دوتا اپوزیسیون و جمهوری خواهی و سلطنت طلب، سلطنت ما جمهوری خواهان به سلطنت طلبان چی میگیم؟ ما میگیم که چجوری رابطه با شما میتونیم برقرار بکنیم، نظر ما به گفتمان شما چی هست، اینو باید مشخص بکنیم و مشخص شده در حوزه های در واقع مشخص. اونم این هست که ما میگیم که ما جمهوری خواهان جریان نیستیم که هیچ یک از اندیشه ها و تفکرات و گفتمان های دیگران را حذف بکنیم. علت حذف نکردن سلطنت طلبا از نظر ما جمهوری خواهان، نه به خاطر این که اونو حقانیت دارن، اونو مشروعیت دارن. ما تو این عرصه میگیم که آقا برجست به گذشته، به تاریخ گذشته، یعنی مثل یک کمپوت غذایی تاریخ گذشته به تاریخ پیوسته، اگه اون مردم بخورن مسموم میشن. پس این مسئله از نظر ما امکان پذیر نیست. استدلال منطقی عقلیش کجای تاریخ جدید، تاریخی که در واقع دنیا عوض شده در این 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی مستبد، کجا تو این دوره 40 ساله یک سلطنتی در واقع از در تاریخ از بین رفته به گذشته در واقع سپرده شده، یک مصداق بیاریم که این سلطنت اینجا، این سلطنت اومده خودشو بازسازی کرد. دنیا الان فرق کرده، قدرت های بزرگی بزرگ دنبال نوکر نیستن مثل رضا خان. دنبال
خواهش میکنم جنبندی رحمانیم، خواهش میکنم جنبندی کنم بفرمایید.
بله من شاید دوباره اگه وقت داشتیم وارد این بحث میشم. جنبندی من این هست که ما به سلطنت طلبا میگیم که آقا شما را حس نخواهیم کرد ولی به شما مشروعیت نخواهیم داد. دلیل داریم که چرا نباید، که شما مشروع نیستیم و ما مشروعیت به شما نخواهیم داد و از این زاویه که شما میخواهیم بر گرده ما سوار بشین، از ما در واقع رسمیت بگیرین، نمیدونم از ما مشروعیت خودتون را بر مبنای مردمی که نیروی اجتماعی میلیون دارن بر اون تکیه بکنین، یا جریانات چپ عدالت خواه دارن بر اون تکیه بکنین، یا روشنفکران چپ عدالت خواه منفرد دارن از اونا از سلبریتی ها چیز بکنین، مجوز بگیرین، اینا این امکان پذیر نیست که بیاین چیکار بکنین، تفکر و گفتمان خودتون را برقرار بکنین. این که شعار زن زندگی آزادی را چرا زیر سایه بردن، چرا نمیخواهن این را تکرار بکنن، اینم که مسائل خاص خودشو داره، مباحث خاص خودشو داره که من وارد این بحث دیگه نمیکنم. یه مسئله دیگه هم در ارتباط با آلترناتیو سازی باید صحبت بکنیم که چجوری میشه آلترناتیو سازی در مقابل اینها ایجاد کرد. ممنون.
خیلی ممنون آقای رحمانیان. آقای رهایی بفرمایید. آقای رهایی
خیلی ممنون. ببینید مسائل خیلی متنوع هستش، من به چند تا از مسائل میپردازم که یک مقدار جنبه عملی و مشاهداتی داشته باشه و خیلی تئوریک نباشه. آقایی هستن به اسم احمد پورمندی، ایشون فعال سیاسی دموکراتیک هستن. ایشون توضیح دادن، حالا درست یا غلط بودنش رو شاید دوستان ما در همین تشکیلات سوسیال دموکرات بتونن جواب بدن. ایشون خودش رو سوسیال دموکرات معرفی میکنه از آلمان، لینکش هم اینجا برای شما میذارم. ایشون میگه که جبهه ملی داخل ایران برنامه‌اش این هستش که به عنوان رابط از اصلاح طلبان استفاده کنه، به این صورت که اصلاح طلبان برنامه خود رو بذارن کنار و برنامه جبهه ملی رو ببرن با رژیم مذاکره بکنن و از این طریق نقش بازی کنن، و بنابراین معتقدن که راه عملی این هست که در واقع بتوانیم رابطه ای عمل بکنیم، چون ما نمیتوانیم، جبهه ملی داخل ایران نمیتوانه با رژیم گفتگوی مستقیم داشته باشه. این ملاقاتی که بین نهضت آزادی قرار بود انجام بگیره، حدود 6 نفر با نهضت با جبهه ملی، اگر ابتکار جبهه ملی باشه و نه ابتکار نهضت آزادی، میتوانید توضیحات این آقای احمد پوروندی رو در واقع، حالا اگر کامل تایید نکنه، یه همسویه هایی رو نشون بده. این رو من مطرح کردم به خاطر اینکه دوستان ما احتمالاً این آقای پورمندی رو میشناسن و میتونن تایید یا تکذیب کنن نظر ایشون رو. من چرا تعادل رو مطرح کردم آقای صدارت و اون مثال رو زدم که شما البته بدونین که دقیقا سوال من رو اینطوری که خودتون گفتین گرفته باشین پاسخ دادید و پاسخ شما به نظر من درست بود. این علت که گفتید که این عامل خارجی بود که وارد شده، منم همین رو میخوام بگم. در واقع میخوام این رو بگم که در واقع در یک مقدار صحبت آقای جعفری رو هم در اینجا مد نظر دارم. آقای جعفری میگن سیاست اخلاق مدار وجود نداره. من نظرم این استش که نه، دو تا اخلاق سیاست داریم. سیاستی داریم که رفت به فضای آزادی داره، سیاستی هم داریم رفت به فضای قدرت داره. موقعی که از تعادل صحبت می کنیم لازم حواسمان باشه که فضای قدرت و فضای آزادی فصل مشترک ندارن. به محض این که بخوایم فضای مشترک ایجاد بکنیم تعادل منفی ایجاد کردیم و این تعادل منفی دست کار ما میده. و بنابراین کسانی که میخوان به سیاست اخلاقی توجه کنن کسانی هستن که دنبال تدبیر امور زندگی مردم هستن و فرصت شناسی در لحظه های حساس تاریخی هستن که این سیاست ربطی به اون سیاست نداره. بنابراین لازمه باز یک بار دیگه به خاطر اهمیت قضیه تاکید میکنم تعریف آزادی چیست؟ آزادی سیستم کامل بدون انشقاقی است، شامل همه حقوق. پس آزادی داشتن همه حقوق است. تعریف آزادی این است: سیستم کامل غیر قابل انشقاق، شامل همه حقوق. این میشه تعریف آزادی. این نمیتوانه در مقابلی رو بپذیره. تقابل قدرت رو بین مسلط زیر سلطه بپذیره، اونو میذاره کنار. فضای آزادی است، اینجا فضای درهمی و همدلی رو در نظر میگیره و در این فضا سیاست چیز دیگه میشه اصلا. پس بنابراین در اینجا لازمه به چند نکته توجه کنیم. آقای اصلانی به درستی تاکید میکنن بر قرارداد اجتماعی، اما ژان ژاک روسو خودش یه نکته بسیار جالبی رو گفته. من یه بار اینجا گفتم و دوباره تکرار میکنم. ژان ژاک روسو میگه هر قرارداد اجتماعی یک اراده جمعی است، اما اراده جمعی به معنی اراده همه مردم نیست. پس لازمه توجه کنیم موقعی که تعادل داریم ایجاد میکنیم اون اراده جمعی که به همه مردم تعلق داره رو پیدا نکنیم. چطور میشه این کار رو کرد؟ این پیش دیگه کار رو پیش میاره. چگونه میتوان؟ پایده هرگاه ما بخواییم در دنیای نسبی ها شناور باقی بمانیم راه حلی پیدا نمی کنیم. لازم است مطلق رو پیدا کنیم، دائمی و پایدار رو پیدا کنیم و در رابطه با این دائمی و پایدار که اسمش حقوق هستند جمع‌آوری بکنیم، تعادل ایجاد بکنیم. به الا نمیشه. بقول آقای صدارت، موقعی که از خارج نیروی وارد میشه میخواد تزریق کنه منفعت خودشو، حتما تعادل منفی و مخرب ایجاد میکنیم. و بنابراین در اینجا لازمه راه حل چیست؟ راه حل این نیست که جبهه تشکیل بدیم از همه با هم. لازم از جبهه تشکیل بدیم بین آنهایی که گفتمان آزادی خود رو تعریف کردن و نشان دادن. اگر نکنیم نمیتوانیم. تعریف آزادی چیست؟ تعریفی است که بر مبنای حقوق ما آمده ایم آزادی و فضای آزادی رو در نظر گرفتیم و حواسمون هست که مبادا فصل مشترک پیدا کنیم با قدرت، نشون لازمه بدیم همه جا. و بنابراین در اینجا نکته بعدی رو لازمه توجه بکنیم و اون این هست که موقعی که ما داریم راه حلیابی میکنیم توجه باید بکنیم به تجربیات دوران مدرن. در دوران مدرن هگل چه فکری میکرد؟ فکر میکرد که این بحث ها که در جامعه شکل میگیره میاد بالا، در حد اون نخبگان شفافیت پیدا میکنه و این شفافیت مشکل ساز راه حل یابه. اون موقع هگل توجه نداشت به اینکه نه حقیقت و نه واقعیت قابل دستیابی برای انسان نیستند و بنابراین نمیتوانیم شفافیت کامل ایجاد بکنیم و بنابراین لازم راه تجربی رو پیش بگیریم و از نخبه گرایی و اینا دست برداریم. در جریان این دوران مدرن چجور شد؟ آمدن گفتن که روشنفکر راه حل پیدا میکنن به علت اینکه اینا شفافیت لازم رو تشکیل میدن. بعد دیدن نمیشه، گفتن نه روشنفکر ها نیستن، دانشمند ها هستن که میتونن این کارو بکنن. بازم دیدن نمیشه. پس توجه لازمه بکنیم به اینکه این رابطه زنجیره‌ای در همی رو بر مبنای همدلی و بیان و گفتمان آزادی پیدا کنیم. تازه مطمئن هم نیستیم که حتما درست داریم میریم، لازم این حالت تجربی رو مرتب نگه داریم. حالا صحبت اگر فرصت بشه صحبت بعدی دست آقای خلف بالا. یه نکته دیگر رو میخواستم در رابطه با صحبت‌های آقای از بدین اسمشون رو یاد آقای رحمانیان بگم، حالا دفعه بعد اگه فرصت شد. مرسی. در مورد
خیلی ممنون آقای راهانی. آقای قاسمی
یک کلمه رو بگم و اون این است و اون این استش که لازم است به مسئله تکینگی و سنگولاریته توجه کنیم. مرسی. خیلی ممنون.
من اجازه دارم
آقای قاسمی
آقای خلف اجازه دارم من یک جمله رو روشن بکنم اینجا.
ببین آقای صدارت، بعد آقای قاسمی، آقای قائم مقامه و بعد نوبت شماست. اگر ضروری میبینید بفرمایید، وگرنه
ضروری هست الان عرض برای اینکه یه چیزی اصلا ریشه وجود ما اینجا بستگی پیدا میکنه به این چیزی که مطرح شد. میخوام این به اصطلاح در نره از رشته کلاممون. آقای قاسمی با اجازه شما که نوبتتون هست. آقای سعید جعفری یک چیزی رو مطرح کردن و در جواب آقای قاسمی بود در مورد اخلاق، که جنس سیاست جنس اخلاق نیست، سیاست بازی قدرته. درست میگید، ولی اون سیاستی نبود امیدوارم که در اعلامیه اطلاعیه که منو معرفی کردن فعال سیاسی نوشتن. من همچین فعال سیاسی نیستم. این سیاست رو در غرب با ایده لنین اینجور تعریف میکنن که به قدرت رسیدن به هر وسیله، به هر کلکی، در قدرت موندن به هر کلکی و به هر وسیله‌ای و پیشبرد منویات قدرت رو باهاش فعالیت کردن به هر کلک و وسیله. این میشه اون سیاستی که پدر و مادر نداره، این میشه اون سیاستی که مردم ازش منزجرن. از دید من اون سیاست نیست، اون سیاسیه. از دید من سیاست به معنی تدبیر اموره. اون وقت تدبیر امور نمیتونه اخلاقمند نباشه و ما در یک همچین جمعی اگر به این دومی باور نداشته باشیم خیلی خطرناک میتونه باشه که ما فعال سیاسی هستیم. بسیار خوب، وقتی هم رسیدیم به قدرت دیگه اخلاق که معنی نداره، که حالا حتی واسه خوبی مردم هم شده به زورم که شده ببریم برسونیمشون به دروازه های تمدن بزرگ. من فکر میکنم که اینو در ذهنمون به عنوان یک جمع سیاسی که داریم کار میکنیم داشته باشیم، از خیلی کجروی ها جلوگیری میکنه. ممنونم از
کاملا درسته. ببخشید آقای خلف 20 ثانیه. کاملا درسته، کاملا باهاتون موافقم. فقط عرض من این بود که این عرصه ما نواستی از رقبا، از کسانی که فعالیت میکنن انتظار اخلاق مداری داشته باشیم، یعنی واقع بین باید باشیم، نه اینکه ما خودمون اخلاقی نیستیم یا اخلاقی نباید باشیم. میخوام بگم که عرصه‌ای هستش که متاسفانه توش بی اخلاقی یک فاکتور و یک المانه. ما باید کوشش بکنیم که اخلاق رو حاکم کنیم. ببخشید کاملا درست.
خیلی من جعفری آیه صدارت آیه قاسمی بفرمایید.
بله عزیزی بدید من با همین صحبت‌های آخر دوستان در ارتباط با سیاست صحبت بکنم. آقای جعفری در واقع روشن کردن من با آقای صدارت کاملا موافقم و ما حداقل ما که هم دیگر میشناسیم جمعی نیستیم که سیاست باز باشیم و سیاست رو به مفهوم فداکاری و از خود مایه گذاشتن برای خدمت به هم نوعان و به جامعه و در سطح خوبش اگر امکان داشته باشه برای کشورداری میبینیم و از چون خودمون آدمهای شرافتمندی هستیم این شرافت یا دینیتر و یا کرامت و بیشتر من از شرافتش خوشم میاد این شرافت رو ازش دفاع میکنیم. بنابراین خب امیدوارم که اون گذشتن علی صدارت فعال سیاسی پزشک فعال سیاسی معلوم باشه که ولی خب مسئله مهمه اصلا مسئله سیاست الان میبینیم سیاست بدون اتیک بدون اخلاق داره حکومت میکنه بر تمام دنیا داره حکومت میکنه و این دلیل بر این نمیشه که ما کار خودمون رو نکنیم حتی اگر در البته در اقلیت خیلی زیادی هستیم. ولی برگردم به مسئله تعادل و نفی تعادل با عواملی که از خارج تزریق میشه. خب طبیعتاً ایجاد تعادل کار بسیار بسیار مشکلیه میدونید در یک جامعه ایجاد تعادل مشکل و تعادل یک چیز دائمی نیست مرتب در حال به هم خوردنه و اینو باید جامعه خودش بتونه این تعادل باز برگردونه بیاره ولی متاسفانه الان کارا طوری شده که باز برمیگردیم به سیاست تعادل به اون شکلی که اون قدرت های بزرگ میخوان تزریق میکنن و روش اعمال نفوذ میکنن چه از نقطه نظر بانک جهانی چه از نقطه نظر سیاست ها چه از نقطه نظر اون چی که امروز در ایران داره میکسد. اما اگه برگردم به مسئله همسازی چه 15 روز پیش بود من و دکتر ستارت با هم یک مکاتبه کوتاهی داشتیم من در اونجا راجب زخمها صحبت کردم زخمهایی که از جامعه ما از فرهنگ ما به هر کدوم به بدن هر کدوم ما تک تک وارد شده زخمهای بزرگی هستند زخمهای تخریب کنندهی هستند چه به عنوان فرد بگیرید من با یکی بحث میکردم میگفت مسئله رو فردی میکنی گفتم خب مسئله فردی هم هست چون اگر فرد رو کنار بذارید چی کار میخواید بکنید ما این زخما رو داریم چه به عنوان فردی داریم چه به عنوان سابقه همکاری سیاسی با هم اینجا هم از هم زخم خوردیم و متاسفانه این زخم ها به نظر من با سنسریت خدمتتون عرض بکنم در نسل ما خواهد موند و به این راحتی از بین نمیره و نسل بعدی نسل‌های بعدی با یک متدولوژی دیگه‌ای میان با یک رفتار دیگری میان که میتونن به یه شکل اینا رو باهاش کنار بیان و یا هم که اگر کسی بخواد این زخم‌ها رو نادیده بگیره در شرایط کنونی و تن به هر چیزی بده چون باز برمیگردم به مسئله آزادی چون اگر بخوام که باز آزادی رو به شکلی که من میدونم بگم در واقع حق اندیشیدن و تصمیم گرفتن و بیان و عمل کردن آزاد انسانه یعنی حقیه که اون باید با آزادی داشت این آزادیه و اگر قرار باشه که شما اینو در یک جمعی فدا بکنید یا بذارید بهتون اعمال بشه، دیگه اون وقت میریم پای سیاست بازی دیگه، میریم به این که من قبول کنم که حتما باید این چند جریان با هم باشن، چون وجود این چند جریان برای دادن یک امضا بسیار با ارزش‌تر از اون چیزیه که ما بهش میگیم اخلاق سیاسی. ما مصدقیات توی پوستمون نمیره، بعد تربیت شدیم چیکارمون میخواد بکنی؟ بگیرد ادامه میکنی. ما اگه میخوای تربیت بگیریم به ما نمیره اینا، حالا به یه دی میره خب بره، مسئله دیگری. بنابراین اینو ما باید توجه بکنیم و برای همسازی باید واقعا اون مسئله همگرایی رو در نظر، یعنی کسایی که واقعا علی رغم اون دو مورد اول حاضر هم باشن با همدیگه همگرایی، یه زمینهای مشترک داشته باشن که بتونن به همدیگه بچن. در مورد مسئله سلطنت نه، هم نباید کوچیک گرفتش، همونطوری که آقای پویان اصلانی گفتند ممکنه برگرده بیاد، چون برگشته در خیلی از کشورها سابقه داریم، ولی برگشتش در ایران حتما باید پیوند بخوره با یک جریان مذهبی، با یک جریان دینی، و این احتمال ممکنه وجود داشته باشه. ما جمهوری خواها باید سعی کنیم جبهه جمهوری خواهان خودمون رو تشکیل بدیم با همون نزدیکی هایی که داریم، اگه بتونیم که با دیگران هم همکاری بکنیم شاید یه روش هایی رو پیدا بکنیم که همکاری بکنیم. کارهای پسر شام مشت سواریه به نظر من الان اومده، این 5 تا رو معلوم نیست چجوری اون 6 تا امضا جمع شده. واقعا من وقتی نگاه میکنم میبینم حرفاری که گوش میکنم مثل این که یه چیزی، یکی از اون کلکایی که همون سیاست بازا میزنن. من بیشتر از این دیگه نمیتونم صحبت بکنم و همینجا تمام میکنم. صحبت از ماکیاول شد، من حاضرم یه روزی راجع به ماکیاول صحبت کنم، نه با اون چیزی که شناخته شده، بلکه با یه دید دیگری هم میشه ماکیاول دید که در واقع درس میشه برای ما. خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای قاسمی، آقای کامبیز قامقام و آقای هوتن دولتی، بعد آقای صدارت و دوست گرامی. یک سوالی شده از آقای سهراب چمنارا. آقای قامقام بفرمایید.
بحث ها اینقدر زیاد شد که رسیدن به هر کدومش کاملا غیر ممکنه، هر کدوم یه مبحث بسیار جدا بانه. من فقط یه تیکشو میگیرم، اینم بحثای قسمت آخر ماجرا، ماجرای سلطنت طلبان و ماجرای این که ما کجای کار هستیم. ببینید به عقیده من تمام سازمان‌های سیاسی، گرایشات سیاسی غیره دارای منشورن، حالا اسمش منشور نباشه، کاملا برای آیندهشون چیز دارن. این نیستش که رو هوا دارن کار میکنن، کاملا دارن. بجرد من حداقل میخوام میگم 95% این سازمان ها با اونایی که من تماس دارم همه دارن، همه مشخصا میدونن به کجاست. این کافی نیست که شما بدون آینده رو چی میخواین و بعدا ماجرا رو بگیرین، اصلا کافی نیست. جبهه ملی رو نگاه کنیم، همسازی رو نگاه کنیم، همه برنامه دارن، هیچ برنامه شما خیلی شبیه همه. جالب اینه حتی برنامه سلطنت طلبان هم شبیه برنامه حرفایی که رضا پهلوی داره میزنه. مطابق راجع به اخلاق سیاسی هم بعدم باید بگونی تعریف بکنیم به اخلاق سیاسی به چه ترتیبه، چون خیلی مسئله مهمیه توی این جریانات امروز سیاسی ما که داره الان انجام میشه. من یه نکته رو برای تو، این 6 نفری که دور هم جمع شدن چطوری دور هم جمع میشن، من دقیقا میدونم به چه ترتیب دور هم جمع میشن. من 18 سالم بود آمده بودم آمریکا، شاید زرم کمتر، و اولین برنامه سیاسی جلوی کنسولگری سفارت آمریکا کجا بود، اونجا انجام دادیم. آقای لباسچیان رئیس سازمان دانشجویی بود و این تظاهراتی بود و خیلی هم خبرنگار میاد، 40 تا آدم میاد، 1000 تا خبرنگار میاد. حالا 80,000 نفر میان معلوم نیست که چی کسی بیاد یا نه. آقای سفیر قدس نخعی بود یا کسی داره، ایشون آمدن بیرون، من کوچکترین آدم تو این صف بودم از نظر سنی و غیر و اینا، و شروع کرد صحبت کردن و آمد پلو من و گفت کیف میکنم وقتی میبینم جوانای زیر 25 سال ما چیز هستن، نمیدونم مترقی هستن، فلان هستن و چقدر قدرت فلان دارن. چنان رو من حرف این آقای سفیر که این لطفو کرده آمده پایین پلو من و داره یه همچی کاری میکنه رو من تأثیر کرد که اصلا اگه لباسی نبود اون که اون تفکراتم عوض شد تو اون جوانی لباسی. آقا اینا دوزن فلان از ماجرا به هم خورد تمام صحبت های جا. الان داستان اینه، شما نگاه کنید خانم گلشیفته فرانی یکی از هنرمندان ما هستن که آدمی بود که از اول محکم واسطه و واقعا قابل ستایش کاراش. حتی خانم نازنین بنیادی این جوانش بسیار خوبه، در آمریکاییه و داره میره جلو و هم خوب فارسی صحبت میکنه هم انگلیسیش، اصلا شما نمیتونیم همین آمریکایی نیست. در این حال هم خیلی اصلا آدم همه چی رو داره که بخواد همچین کاری رو کنه. ولی اینا در مقابل رضا پهلوی و خانم فرای دیباک قرار میگیرن، ماجرا عوض میشه. درست ماجرای سفیری که آمده پارلمان اینها رو بغل میکنن و اینو من تو گلشیفته فراهانی دیدم، تو نازنین بنیادی دیدم، تو این خانم که صحبت میکنه اما اصلا من چونده قهرمانانمون آقای کریمی و غیره اینا که خود رضا پهلوی هم خودشو فوتبالیست میدونه، عکسای مختلف هم داره راجع به ماجرا، نتیجتا تحت تاثیر قرار میدن. پایه‌های سیاسی اینا اونقدر قوی نیست، گفتم مثلا 18 سالی هم بیام که بتونن تحلیل بکنن، عملا تحت یه همچین ماجرایی قرار میگیرن. بعد این صحبت آقای جعفری درسته، میرن اون وقت دارن هم میرن اون بر. من اصلا باور نمیکردم گوشیته فرانی یه همچین ترتیب برنه. وقتی بعدن که تو برنامه تئاتری که با به شوق دیدم چنان بغل کردن با خانم فرح و نمیدونم فلان اینا، خب معلومه بنده که این کار نمیکنم، راجعه که اونا ما این کار نمیکنن، یعنی حواس همه حواسشون هست دارن چه کارهایی انجام میدن. در صورت منتها یه اشکال بزرگی که سلطنت طلبان دارن، در حدود 20 خورده سال پیش مناظره ما با آقای رضا پهلوی داشتیم، کاملا آدم میتونه توش بفهمه حرفایی که ایشون میزنه با عملکردش هم فرق میکنه. چند روز پیش یه برنامه بود تو انگلستان، من دیدم دور هادی خرسندی رو گرفتن، صد دو نفر از اینا رو میشناختم، آنچنان فحش‌های رکیکی به این میدادن و فریادشون بود تو چرا نمیگه اعلی حضرت، چرا گفتی رضا پهلوی، توجه نمیم شاهنشاه ایران بود مثلا، حرفا این تیپی فحشای برکی که فلان غیره حرفا جریانات به این آدم. رضا پهلوی آمده صحبت کرده که آقا اینایی که این حرفا رو میزنن با من نیستن، ولی خیلی عواش نمیگه از روش رد میشه، راستا اگر معتقد بشه محکم واسه اسمشون هم اعلام کنه اینا فلان نیستن، ولی این کار نمیکنه برای نمیخواد اینا رو از دست بده. من این کارو با مهناز افشار غیر آدمای دیگه کردم توی جریانات، این کارو تو لس آنجلس تو برنامه‌ای که نمیدونم اردوان مفید و اینا میان سخنرانی‌های زنده باد شاه و نمیدونم تاج بلند میکنن و غیره این حرفا دارم، من تو این برنامه‌ها دیگه نمیرم، مدت هاست اورنج کانتی رو میرم با خانم الهه امانی، اینا اونها بحث دیگه ای دارن جریانشون تو جریان تو اینا، یه همچین وضعیتایی هست. در ضمن یه نکته رو بگم که گاهی اوقات آدم فکر میکنه که این دولت ها همه قدرت رو دارن، نیروهای مبارز هم بسیار ضعیف هن توی جریانات و احتمال داره اینا 50 سال دیگه هم باشن. بله احتمال داره 50 سال دیگه هم باشن. یه نکته هست که بحثی بود بین آقای خلیل ملکی و آقای دکتر خنجی در رابطه با این که چیز گفتش که وقتی 28 مرداد شده بود، خلیل ملکی گفتش که 50 سال آزادی های اجتماعی ما به این رفت، آقای خنجی جوابی داد به ماجرا که نه آقا ما 50 سال از اول باید شروع بکنیم، ما از اول شروع نمیکنیم، جنبش مشروطه داشتیم، جنبش تنباکو داشتیم، نهضت ملی داشتیم، ما از 150 شروع میکنیم. یه بحث دیگه هم این بود که آقا تموم شد، اینها آمدن زدن داغون کردن آمریکا پشتشون، تموم شد. آقای خنجی یه بحث دیگه رو شروع کرد راجع به ماجرا که شرایط بین المللی هر آن میتونه عوض بشه و وقتی که عوض بشه تمام این بحث ها و تمام این تئوری ها میره کنار برای که تصمیم گرفته میشه این شرایط عوض شد. درست مثل روسیه شرایط عوض شد تو جریانات. کی باور میکرد با 50,000 بمب اتمی اینا بشینن کنار و میدین این همه شون برن تو جریانات عوض بشن؟ یعنی شرایط برام لالی میتونه این ماجرا رو مثل برق سیز. من خیلی بست
آقای اصلانی افنو زدید بعد آقای هوتن دولتی. آقای اصلانی افنو.
بله من فقط همین یک صحبت کوچک میخواستم تو صحبتهای آقای قائم مقام اضافه کنم. ببینید آقای قائم مقام، هم ولایت فقیه در ایران و هم سلطنت این فلسفه سیاسی رو دارن که میگن شاه و ولی فقیه نمیتونه تمام نظرات و منکوبات شخصی خودشون رو اعلام بکنن، اطرافیان هستن که باید بدونن ایشون چی میگه. یه نظر فلسفیه که الان آقای خامنه‌ای خب انجامش میده، باقی هم یعنی از نظر سلطنت هم پذیرفته است. اون چیزی که رضا پهلوی میگه هیچ موقع نمیاد بگه، برای اینکه دوروبریاش هستن که باید بیان بگن که آقا چجوری میفهمه ما اون کار رو انجام بدن. به حال اینم به حال از لحاظ سیاسی هم اینه، ما باید بگیم که به حال ما هم خر نیستیم. به حال 45 سال جمهوری اسلامی و 70-80 سال هم قبلش شاه همیشه همینجوری بوده دیگه. ممنون. تمام.
خیلی ممنون. آقای دولتی بفرمایید.
سلام و عرض خدمت همه دوستان. فکر کنم یه چیز باز بر میگه سر رفله داره. من خیلی
و بلنگو به شما علاقمنده تکرار میکنم صحبتم.
یه میکروفون فکرم بازه و همجا صدا بر میگرده. خب الان درست. من خیلی سریع و مختصر میگم. بحث های اسماعیلیون شد. ببین ما چند تا روی کرد نسبت به اسماعیلیون میتونیم داشته باشیم. یکی این که همصدا با جریانی که دقیقت جمهوری اسلامی هست یا پهلوی هست شروع کنیم زدن اسماعیلیون. پهلوی از اسماعیلیون ناراضی هستن، طبیعی هم هست، چون وقتی رضا پهلوی میاد صف اول با این میسته تو واشنگتن و اسماعیلیون محلی بهش نمیذاره، یه مقدار برای این مجموعه سخت هست و از اون سختت علنی شدن این موضوع هست که اسماعیلیون شخصا میگه ایشون بدون هماهنگی اومده با من و من بهش محلی نذاشتم. این بسیار بسیار موضوع سنگینی برای سطح طرف ها، اصلا براشون غیر قابل هضم هست که این موضوع به عرصه عمومی بیادش. در نظر اینها شما یه خدایگانی داری که هر کی میبینه باید جلوش خم بشه. و حالا یکی علنی اومده در یک مصاحبه بهش میگه ایشون اومد چون هماهنگی با من نکرده من باش گفتگو نکردم. یعنی خودش رو برابر دونسته با رضا پهلوی، چیزی که در قاموس سلطنت اصلا قابل باور نیست. این یک طرف ماجرا. طرف دیگه هم نگاه کنید، خب ایشون تونسته کار بهمون نقص‌های تظاهرات‌ها همه اون موارد درست. اصلا بحث رو نقص‌هایی که نسبت به اسماعیلیون و مشکلاتی که تظاهراتش داشتن نداره. اونا سر جای خودش هست. ولی ایشون یه کار دیگه هم کرده، این بودی که اعلام کرده جمهوری خواه. خب این دومی گناهی که از طرف سلطنت انجام بده. از طرف جمهوری اسلامی تونسته یک اجماع درست بکنه وقتی فراخوان میده در 150 شهر جهان در جای مختلف بیان تظاهرات بکنن، چیزی که اتفاق نیفتاده. خب ما الان میتونیم اسماعیلیون رو همصدا با اینا بزنیم، میتونیم نقدش بکنیم و بگیم خب خیلی خب تو این ارادات داشتی ولی ما همصدا با تو که میگی جمهوری خواه هستم و فلان همصدا باهات هستیم، این نقایصت رو برطرف بکن. چه روی کردی میخوایم داشته باشیم برمیگرده به خودمون. ما میتونیم هولش بدیم سمت سلطنت بزنیمش، میتونیم هولش بدیم سمت مجاهدین بندازیمش، میتونیم بهش بگیم تو این نقصا رو داشتی، گروه جمهوری خواه ملی کمکت میکنن که این نقصا رو برطرف بکن، دیالوگ باش داشته باشیم. من صحبتم این است که کدومی که از گروه های جمهوری خواه ملی تا باها رفتم با آقای اسماعیلیون صحبت بکنم به صورت رسمی؟ کانال فردی عرض نمی کنم، من بحث من کانال های رسمی گروه های جمهوری خواه هست که به صورت رسمی نامه بزنم وارد دیالوگ بشم با آقای اسماعیلیون. یا اسماعیلیون شما میخواین مراسم تو پاریس برگزار کنین، تو کل برگزار کنین، تو واشنگتن برگزار کنین، خیلی خب ما مثلا 5 نفر نیرو داریم، 5 نفر رو میذاریم کنار تو بدون بحث سیاسی ولی با تو کمک میکنیم در این تظاهراتی که ملی هستش. این کار اتفاق نیفتاد. یعنی ما ضعف های خودمون رو اینور در نظر بگیریم که با اون طرف وارد دیالوگ نشدیم، انتظار داریم که اون طرف بوده سمت ما. اینو میخوام یه روش یه نگاه از یه زاویه دیگه هم داشته باشیم. بعد بس دوستان بس جبهه ملی و نهضت آزادی کردم. این در شورای در هیئت رهبری اجرایی جبهه ملی مطرح شده بود. من اسامی رو اسمیم که کدومی که دوستان در اونجا این موضوع مطرح کردن، مصوبه شورای مرکزی بوده که با نهضت آزادی دیالوگ برقرار کنن. در جبهه ملی موضوع مطرح شده به دنبال صحبت که از قبل شده بوده. اینا مربوط الان نیست، یه دوره مثلا دو سال سه سال قبل هست، یه پیشنهاد از سه سال قبل انجام شده بود که سه سال قبل یک صحبتی بین احزاب بشه برای یک سری برنامه مشترک. هم که مثلا ما 10 سال 12 سال قبل یه سری برنامه مشترک با گروه مختلف میدادیم، یه عمل کردی به شما تا دوستان ما یه دیلی 3 ساله دارن، بعد 3 سال یادشون اومد که نهضت آزادی در بدترین حالت ممکنه بیان صحبت بکنن. اونم زمانی با نهضت آزادی دارن صحبت میکنن که دقیقا تیم آقای بهاور به عنوان یک مذهبی و نه حتی مذهبی ملی، نه یک ایشون اول و آخر شیعه 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 هستن و اون طمع های این شیعه بودنشون هم جایی برای مصدقی بودن یا ملی بودن آقای اماد بهاور نمیدن. برجی که من باش رفاقت دارم، دوستی دارم، از نزدیک میشناسمشون. ایشون فقط و فقط یک آدم مذهبی هستن، بسیار بسیار مذهبی هستن، مذهبی در حد خرافاتی هستن، هزار جن و عرده این تیپ مذهبی خرافاتی به سرمن آقای بهاور و این تیم در نهضت آزادی الان هم حقیقت دست بالار داره، مسلط هست بر افکار نهضت آزادی و متاسفانه من نمیدونم به چه صورت جبهه ملی قبول کرده که بیاد با این آلت دست نهضت آزادی بشه و بیانیه بده بر علی خارج از کشور که افراد در خارج از کشور آلت دست گروه های بیگانه شدن. این در داخل جبهه ملی هم متاسفانه اندیشه حضور داره که اصلا خارج از کشور زبان در کام بگیره. متوجه شدن که این دوتا بال یک پرنده هستن، اگر خارج صداش رو ببنده در داخل که چه صدایی ازشون در میاد؟ برنامه‌ای که گروه های ملی خارج از کشور رو میدن در داخل کشور حتی استوریشو وقتی میذارن احضار میشن و میگن برای چی استوری گذاشتی تو اینستاگرام. این اندیشه متاسفانه اندیشه است که از زمان مرحوم سنجابی سال 71-72 آوردش و گفت آخو داخل و خارج کاملا از هم جدا بشن، با هم دیگه ارتباطی نداشته باشن. حالا در شرایط سال 70 یا 71-72 شاید قابل فهم بود، ولی امروزه این موضوع قابل فهم نیست. این یکی از ایرادات ماست. یعنی من دارم باز میکنم که ببینم ایرادات مجموعه خودمون چی هستش در جبهه ملی. این باید متوجه بشن که اگر یک بال پرنده ازش بگیری، یعنی خارج از کشور صدای داخل نباشه و اون حتی قصه صداهای خاموشی که در داخل نمیتونه بیان بکنه اگه نباشه، خب صدا به جایی نمیرسه، این صدا در داخل کشور بین خودمون میچرخه. این دوباره موضوع بود که میخواستم عرض بکنم. متشکرم.
خیلی ممنون آقای دولتی. اجازه بدید آقای صدارت یک سوال شده از آقای چمنارا جواب سوال رو بدن و بعد به شما 12 دقیقه وقت. دوستان دیگه وقت نگیرید چون که ما میخوایم جلسه رو تموم کنیم حدود ساعت 10 که اصلا نمیتونیم، ولی وقت نگیرید. خواهش کنم آقای چمنارا. یه آقای از پویان اصلانی سوالی کرده، از شما بفرمایید.
بله، همونطور که عرض کردم کسی گوش نداد به همین دلیل، چون ما بلندگو نداریم، یعنی صدای آمریکا و اینا اونا گوش نمیدن.
قربان شما نوشتید منم دیدم صداتون رسید.
چون گفتن دوباره توصیف بدید، اینه که این 20 ساله این دوتا وبسایت هست اونجا. شما خواهش میکنم از شما و هر کس دیگری این دوتا وبسایت نگاه بکنید، چون ما مراحل تغییر این رژیم و مراحل تغییر قانون اساسی اونجا دانه به دانه نوشتیم. هر کسی ایرادی داره، سوالی داره، اینه با وسیله ایمیل سوال کنه با کمال میل و احترام. و در ضمن موضوعی که میخواستم اینجا بگم در مرحله چهارم و مرحله پنجم رسیدن فقط و فقط در دست آمریکاست. یعنی اینکه تمام این اقداماتی که این رضا اردنگ و خیلی معذرت ما باید اینه بگم چون این اردشیر زاهدی بهش گفت اردنگ و تمام این جانگولک بازیه که در میاره، اینا فقط و فقط همون موج سواریست که فرمودن و الا اینا هیچ تأثیری نداره. اون زمانی که عربستان اسرائیل به رسمیت بشناسه، تاریخ مصرف آخوند در ایران تمام میشه و دولت آمریکا مسئله قانون اساسی مطرح خواهد کرد با تحریم های هوشمندانه و تمام اینها رو بنده هم به صورت کتاب و هم به صورت وبسایت در وبسایت iranianamerican.info نوشتم و اگر هم در اون مورد خاصی سوال بفرمایید من در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون آقای چمنارا. آقای صدارت برای 12 دقیقه بفرمایید. آقای صدارت.
بله، عرضم به خدمت شما. خیلی ممنون هستم از آقای هوتن دولتی، از مطالبی که ارائه کردن بسیار استفاده کردم. ایرادات جبهه ملی و نهضت آزادی رو ذکر فرمودن و اینه که یک خلأی بود در دیالوگ، در محاوره با آقای اسماعیلیون، که این خلأ رو لاجرم یک قدرتمداری آقای پهلوی پر کرد و در اون توییت گیت 5+1 متاسفانه در اون رسوایی توییت گیت ایشون هم رفت و خودشو خراب کرد. این بیشتر از یه رسوایی نیست. الان آقای پهلوی و مثل ایشون مثل یه محک میمونن. هر کسی به ایشون نزدیک میشه، نه که من خوشم بیاد یا خوشم نیاد مسئله نیست، در دید مردم یک مرتبه یک این محک دیگه، که این خود این آقای اسماعیلیون و هر کسی و خانم فراهانی هر کسی دیگه چند مرده حلاجن یا چند زنه حلاجن که حاضر میشن که مثلا خانم فلاح پهلوی به قول شما در آغوش بگیره یا مثلا چیزای دیگه که فرمودید. این ایرادات جبهه ملی نهضت آزادی که فرمودید، به خصوص در مورد اون مسئله خرافه پرستی رو در جای دیگه که ذکر فرمودید، اون بسیار 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 مهمه و یکی از دلایل رویگردانی جوانها از امثال اینجور تشکیلات از جمله این هست. چه خرافه خرافه دینی باشه، چه خرافه خرافه دنیوی باشه. این خرافه دنیوی هم کمتر از اون خرافه دینی نیست که اون به اصطلاح معممین، به اصطلاح مراجع علمای اعظم بیان یه چیزایی رو بگن که اینی که من میگم هست و ولا غیر، و اون روشن فکرم به خودش همچی اجازه رو بگه که مثل این که کلی مثل قبل از رنسانس که اون کشیش میگفتش که این توی انجیل رو من فقط میفهمم، ترجمهش هم نکن، هرچی هم که بخوای بگیم بیا من واسه تعریف میکنم، اجازه نداری ترجمهش کنی. الان هم همین شکلیه، یک مفاهیمی رو به جایی که در دسترس مردم قرار بده، یارو اصلا یک به اصطلاح ملک خودش میدونه که بایستی که حتما از اون محافظت بکنه که اون حالت نخبه گریش اون بالا بمونه، برای اینکه چیزی دیگه نداره ارائه بکنه. من اینو تاکید دارم که یک خلأ ایجاد شد واسه یک کسی که یک توانایی داشت که گفتن 80,000 نفر رو تونست اونجا جمع کنه. حالا باید یه خورده بیشتر بوده متاسفانه. همین الان آقای اسماعیلیون اگر که بخواد یک همچی فراخوانی بده، شما رضای پهلوی رو گفتید که نمیاد کسی، درست گفتید، ولی متاسفانه با آغشته شدن آقای اسماعیلیون به محک پهلوی، اگر فراخوان بده قطعاً 80,000 نفر نخواهد اومد. تحلیل من اینه و فکر میکنم که تحلیل درستی هم هست. عرضم به خدمت شما، تأکید دوباره لازمه بکنم بر تعریف سیاست. سیاست یعنی تدبیر امور در یک مردم سالاری مشارکتی مستقیم مشاورتی، همه در تدبیر امور شرکت میکنن. این سیاست زندگیش رو به حالات فردی آدم باید بگه چجوریه. آقای خلف میکروفونتون بازه، معذرت میخوام. و اینه که به صورت جمعی چیه در خانواده، سیاست خانواده ما چیه، سیاست محل کار ما چیه، به طریق اولا سیاست جمعی ما چیه. اون سیاستیه که من آقای قاسمی، اون سیاست، اون سیاست مدار من هستم، فعال سیاسی اونو هستم من، ولی اونی که میخواد به قدرت برسه نه، من خودمو چنین فعال سیاسی نمیدونم. اون سیاسیه، اون بی پدر مادره که مردم ایران میگن. ما به عنوان یک جمعی که اینجا هستیم، سیاست رو باید با پدر مادرش بکنیم که تدبیر اموره، و نه اینکه دور بشه ازش مردم، جامعه مدنی، بلکه بهش نزدیک بشه، مشارکت بکنه در اون تدبیر امور که برسیم قدم‌های استوارتر و بزرگتر برداریم برای رسیدن به اون مردم سالاری مشارکتی مشاورتی مستقیم. آقای اصلانی یک توضیح صحبت دادن برای این که برگردم به سوال اول و درباره اینها باید حرف بزنیم و جوری که مردم بفهمن. یه چند تاشو که نوشتم: مشروعیت، آزادی، عدالت اجتماعی، نهادینه کردن اعتراض، خشونت زدایی. همه اینها رو اگر که بخواید ریشه یابی بکنید میشه حقوق، یه جوری به حقوق وصل میشه. و برای همین عرض کردم که مخرج مشترک چیزی به نظر من نمیتونه غیر از حقوق باشه، برای اینکه ذاتی هم است، همه مکانیه، همه زمانیه، همه کسانیه. در مینسوتای امریکا حق حیات یک نفر بهش تجاوز شد، آقای جورج فلوید. در بریتانیا، در انگلیس اومدن اون آقای کالسون و مجسمش کشتن پایین، انداختن تو آب دریا، تو همون بندری که بردهداری میکرد. در بروکسل اومدن مجسمه لئوپولد دومو میخواستن بردارن، یه روش رنگ زدن و کثیفش کردن. اینا همه مکانیه، همه زمانیه. اینا که بذاریم وسط، اصلا یه جاهایی به هم دیگه وصل میشه که اصلا غیر قابل تصوره. الان چطور شده که این جنبشی که در ایران هست، بدون سر، بدون رهبر، بدون قشون خارجی، بدون رسانه ایران اینترنشنال و فلان از این حرفا، تونسته به لحاظ کیفی و کمی نه تنها دووم بیاره بلکه بیشترم بشه؟ باید فکر بکنم. یه سوالیه دیگه، به خاطر اینکه حقوقی بیشتر کار کرده، نه اینکه هیچ کارش غیر حقوقی نبوده. انسان دیگه، جایز الخطاست، ولی راندمان کار رو که بخواید ببینید، برایند کارهاش به سمت حقوقی بودن بوده. و اون چیزیست که من به عنوان فعالیت سیاسی تدبیر امور، من فقط به رؤوس مطالب تونستم در این 15-20 دقیقه که وقت داشتم بپردازم، برای گشودن باب گفتگو و دیالوگ. خب حالا عرضم به خدمت شما، اون توییت گیت 5 به اضافه یکم بهش من بها نمیدم، راستش بخواد یه کاری کرده یعنی بهاش میدونین چیه؟ بهاش اینه که ببینیم که این قدرت ها چقدر خرج میکنه این امریکا در ضد جاسوسیش، در اطلاعاتش، امنیتش، رسانه هاش، وزارت خارجهش، فلان از این حرفا. آقا تو از این بیشتر نتونستی؟ یه سوالیه. تو با این همه توانایی که در اختیارت هست، قدرتی که داری، پول و سرمایه و رسانه و جاسوس همه جای دنیا، از رضا پهلوی بیشتر نتونستی درست کنی؟ واقعیت اینه. یه آقایی که من نمیگم، خودش از خودش یک ابوالکنجکی درست کرده ظرف 40 سال، که آدم یعنی خندم میگیره به حال وزارت خارجه امریکا، خندم میگیره که تو آخه چقدر گفتن لنگ کفش کنه در بیابان. آخه دیگه لنگ کفش کنه، ولی گفتن. این یه خورده به ما نشون میده که قدرت غرب چی هست. حالا قدرت غرب رو در مورد قشون خارجی بگیم. اگه بخواید ببینید که واقعا قدرت نظامی امریکا که الان چند سال بیشترین بودجه نظامی رو داره، یک مثالی رو یادآوری میکنم. در یووالدی تگزاس در عرض 77 دقیقه 376 تا پلیس و نظامی ضد شورش و با مسلسل و با کلاه خود و سپر و اینا ضد شورش، یه پسر بچه 18 ساله رو 77 دقیقه پشت در وایستادن که حالا چیکار کنیم. این قدرت نظامی امریکا اینه که من تعجب میکنم که یه سری هنوز میان میگن آقا تو به افغانستان حمله کردی، نفهمید بعد از 20 سال چی شد. به عراق هم حمله کردی، اونا رو نجات دادی از دیکتاتور، بیا به ایران هم حمله کن. حالا تازه تو ایران هم نیست این حرفو میزنه ها، تو خارجه نشسته میگه برو به ایران حمله کن. خب اینا دیگه جایی نداره، اینا دیگه مکانی نداره. اینا متاسفانه اومده توی چشم جوان، نمیتونه بپذیره این چیزها رو. خیلی هم خوبه، پس ما کار کردیم. اینجور نبوده که هیچ کاری نکردیم 40 سال صدامون. چون مثلا با الان در این جمعی که ما داریم، چند تا از اینایی که در این جمع هستن، ایران اینترنشنال، بی بی سی، صدای امریکا، من و تو و بقیه کسای دیگه حاضرن با یک کدوم از ما مصاحبه کنن؟ هیچ کدوم. برای اینکه حرفی که ما برای گفتن داریم که خیلی زیاد هست، یه چیزیه که اصلا ریشه تیشه میزنه به ریشه وجودی اونها. قدر خودمون رو بدونیم و عجله نکنیم. عجله نباید کرد که بابا جوانای مردم دارن تو خیابونا کشته میشن. دل من از این راه دور به درد میاد، اشک به چشمم میاد وقتی که اینا رو میبینم. ولی عجله نمی کنم برم سوی قدرت در توییت گیت شرکت بکنم، در مشروطیت گیت وارد بشم، در ایران نوین گیت خودم رو بی‌آبرو بکنم، ادامه میدم. گفتم از خودم شروع میکنم منسازی. صبح که از خودم بیدار میشم میگم خب امروز چه برنامه ای دارم برای اینی که سرنوشت خوب و خوبتری رو واسه خودم و واسه کشورم بسازم. شب که میخوام بخوابم سرمو که میذارم میگم خب امروز بیلان کارت چی بود که فردا که پشده یه خود بیشتر کار کنی. این یک توازوه ولی همراه یک اعتماد به نفس فردیه. بدون اینکه خودم رو مطلق بکنم، نمیگم که من الان اینم چند بار گفتم این مصاحبه که تموم شد دیگه آقای خامنه‌ای میگه خب دیگه صدارت سخنرانی کرد و دیگه خب ما بریم دیگه. نه، این مطلق کردن خودمه. من نسبیم ولی فعالم و این نسبی بودن و فعال بودن هستش که در جامعه ما اینه که گفته شد بایستی که چیکار بکنیم معضلات رو و راهکارها رو. اگر که همین رو اول باید فعال باشی تو جوان که بودی و ثمرش هم داری میبینی. 120 روز میشه فردا، خیلی عالیه، خیلی لذت بخشه چنین مشاهده‌ای و نسبی. در نتیجه مثل آقای مسعود رجوی نمیشی در چارچوب زمان خودتو هی تنگ تر بکنی. اول میگفت هر 6 ماه دیگه اینا میرن، بعد شد 5 ماه دیگه اینا میرن، بعد شد 4 ماه دیگه، بعد شد 3 ماه دیگه اینا میرن. 44 سال گذشته، آقا معلوم نیست کجاست، امام غایب شده، اینا هم هنوز هستن. هیچ وقت خودمو در چارچوب زمان من گیر نمیدم. حالا یه چیز دیگه بگم، آخوندا کی میرن؟ آخوندا چرا برن؟ آخوندا کجا برن از اینجا بهتر؟ آخوندا همینجوری که نمیرن که. اگه من کار نکنم، نمیگم تو کار بکن، نمیگم من کار بکن، نمیگم یکی دیگه، مردم باید یه کاری بکنن، من بعد از خودم من میخوام آخوندا برن، پس باید کار بکنم، باید فعالیت بکنم. کارش هم کار عجیب و غریبی نیست. فایل صوتیش رسوا شد، افشا شد، نگفت تو پتوفنگ. یارو امنیتی اتحالیتی تو اون جلسه سریشون گفت اگر که این جوونا یه فیلم دیگه درست کنن یا آهنگ دیگه بسازن من چه خاکی به سرم بریزم. ببینید توانایی ما چقدره با رسانه هایی که در اختیار داریم. عقلامون رو میذاریم رو عقل هم دیگه. گفت عقل را با عقل دیگر یار کن، امره و شورا بخوان و کار کن. عقلامونو میذاریم توسط این رسانه ها روی همدیگه کار میکنیم، کار میکنیم و کار میکنیم بدون خودشیفتگی، بدون خود مطلق بینی. الان میام پایین. آقای خلف گرامی، عرض شود که بله الان بذاری بدین که من
این خواهش میکنم چون به وقت پایان جلسه رسیدیم جمع‌بندی تو هم بفرما.
بله، اینه که آقای قاسمی فرمودن زخم خوردیم، درستم میگن. الانه تو این گروه هایی که هر کدوم از ما چند تا تشکیلات رو چه عضوشون باشیم چه از دور اصلا هیچ وقت هم عضوشون نشیم نبوده باشیم، میبینیم که بعضیاش که نه، بسیاری از اینا بیشتر از یک سوء تفاهم نیست. دو تا برادر خواهرم با هم دیگه دعوا میکنن، دلخور میشن، ولی کینه حقوقی نیست، التیام حقوقیه، دشمنی حقوقی نیست، دوستی و مرمت حقوقیه. این فکر میکنم که این یه دو تا دید مختلف میتونه بده و سوی نگرش رو داشتن به سوی مردم. آقای الف با خانم ب که دعواشون شده سر یه چیزی، وقتی نگاه میکنی میبینی که یک به اصطلاح سوء تفاهم بیشتری نبود. وقتی که سوی قدرت نرن، پشت به قدرت داشته باشن، روی به ملت داشته باشن، یه جایی راهشون میرسه به همدیگه و همدیگه رو پیدا میکنن در عشق، در زیبایی، در محبت، در دوستی، و این بسیار زیباست. پس اینا ممکنه که 50 سال دیگه که نه 500 سال دیگه هم بمونن. اگر که من بپرسم پس کی اینا میرن؟ مردم باید یه کاری بکنن. آقا مردم منم، مردم تویی، نه من نوعی، من شخصی، نه تو نوعی، تو شخصی. بعد یه کاری بکنیم، هر چقدرم اون کار در ظاهر به نظر کوچیک بیاد، ولی یه کاری باید کرد در جهت حقوندی، در جهت حقوق مداری. یه کاری باید کرد. دو تا ایمیل که میتونی بزنی، سه تا پست لایک که میتونی بزنی تو فیسبوک. حالا اگه بیشترم میتونی بکنی که چقدر بهتر. در نتیجه کسانی که در مورد به اصطلاح رفتن به سوی قدرت ها، چه به اصطلاح قدرت داخلی، چه قدرت خارجی، چه قدرت دولتی، چه قدرت غیر دولتی، چه غربی، چه شرقی، از جوان ها در داخل ایران یاد بگیریم که میگه خیلی واضح، خیلی روشن، از این شفافتر نمیشه. پشت به قدرت، روی به ملت. بسیار معناست توش. پشت به قدرت، روی به ملت. اگر که این کارو بکنیم در زندگی شخصی خودمون، بسیار زندگی زیبایی میشه. اون دانشجویی میشه که نه 200 متر که نیست، 2 ماراتون هم نیست، برای اینکه 2 ماراتون به انتها میرسه بعد از 26.2 مایل، ولی میرسه بالاخره. ولی این همیشه میشه مردم سالارتر و حقوق مردارتر بود. با پشت به قدرت، روی به ملت. لازم هم نیست PhD و دکترای علوم سیاسی و حقوق داشته باشی. اینا این حرفا مال مردم عادیه. این حرفا مال مردم عادیه. نمیشه که پیچیده بگی. هنران نیست که پیچیده بگویی سخن ساده خود را. لیک گر ساده بگویی راز جهان را، که شعرش آدم رفت، آن هنر است. اون هنر رو اگر که به خرج بدیم، اون وقت اون همگرایی ها، همسایی ها، همسازی ها، همسویی ها، اونجوری که باید لازمه یک جامعه مردم سالار هست، قدم هاش بسیار بسیار استوارتر میشه با همفکری، با رسانه هایی که در اختیار داریم. ممنونم. من میام پایین.